شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، اجازه میخوام که تشکر داشته باشم از همه هموطنان و همزبانان خوب عزیزی که در سفر اروپا و کانادا لطف کردن و فرصتی رو برای من فراهم کردن که از نزدیک دوستان رو ببینم و افتخار حضورشون رو داشته باشم و از لطف و محبت و بزرگواریشون بهره مند بشم. سپاسگزار دوستانی هستم که در دو سفر 7 روزه ما در اروپا و آلاسکا با هم بودیم و از کامرشال تراول که به بهترین صورت ممکن برنامه ها رو به انجام رساندن و بالاخره از همه همکاران در رادیو که در مدتی که من در سفر بودم با لطف و محبت برنامه ها رو تقدیم حضورتون کردم و از آقای افشین گرگین به خاطر محبتی که در این باره کردند و هماهنگی و نوعی سازماندهی که در این زمینه وجود داشت که خوشبختانه سبب شد برخی از دوستان در صورت تمایلشون بتونن برنامه ها رو بشنوند. به هر حال ممنون و مرهون همه دوستان و عزیزانی هستم که نسبت به من لطف و محبت داشتند و خوبی و مهربانی و بزرگواریشون رو شاهد و ناظر بوده. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. تلفن خونه روی پخشه و پدر بچه‌ها و دخترم که حدود 1 ماه پیش دست به خودکشی زد و همینطور برادرش، ما همه داریم گوش میکنیم و صحبت میکنیم با شما.
میشه ببخشید؟ میشه به من ببخشید؟
برای اینکه دخترم میخواست با شما صحبت کنه، اما اگر اجازه بدین من قبلش یا اگر شما بفرمایید بعدش در ارتباط با یک شرایطی که الان هست و من توی خونه نمیتونم باشم هم صحبت کنم.
به من بفرمایید. نه اجازه بدید به من بفرمایید دخترتون چند سالشه و پسرتون چند سالشه؟
دخترم 16 سالش آقای دکتر و 1 سال پیش با شما صحبت تلفنی داشت و شما بهش فهم بودین که به هر حال با توجه به آسیب‌هایی که توی زندگی دیده حتما خودش با روانشناس تماس بگیره. این کار انجام دادم. ایشون در ارتباط با روانشناس بود در تمام سال گذشته، اما 1 ماه پیش با 60 قرص که با الکل قطعی کرد، میشه گفت از خطر از مرگ حتمی تقریبا نجات پیدا کرد و یه هفته در بیمارستان بستری بود و بعد الان هم تحت نظر روانپزشک و روانشناسه و دارو مصرف میکنه. دو پسرم 20 سالشه و در واقع انتخاب رشته کرد و 1-2 دانشگاهی قبول شده که حالا مشخص نیست از ماه آینده بره یا نه، ولی فعلا ما توی خونه هستیم بجز من که مجبورم خونه رو به 2 دلیل ترک کنم که اگر شما دلتون بخواد الان توضیح بدم، چون راهنمایی میخوام. اگر تو دلتون میخواد بعد از صحبت‌های دخترم.
نه اونم نه، من تو تجویرم من موضوع چیه، چون تا زمانی که موضوع ندونید داستان ترکون من نه. فقط به من بفرمایید شما از کجا تلفن کنید. اروپا هستید؟
اروپا هستم. بله.
آخه من فکر کنم من 1-2 باری بستری صداتون آشناست، با هم ما حرف زدیم.
شما آخرین باری که 1 سال پیش بود تماس گرفتم فرمودین که من یکم زیاد روی خط میام و دیگه نیام و منم چون برام خیلی عزیز هستید آقای دکتر، خیلی این کار کردم و به هر حال هیچ وقت نیومدم، اما امشب در واقع دخترم خواست که
نه نه مشکلی من با اون ندارم عزیز، من فقط خواستم ببینم که صداتون آشنا هست واسه. نه من ترجیح میدم که اگر ممکنه دخترتون بگه موضوع چیه و بعد
به دلیل شرایط مالی نتونستم خودم به کنفرانستون برسم.
نه اونش اصلا مسئله. حالا لطف کنید فقط اگه ممکنه دخترتون صحبت کنه، چون من دلم میخواد موضوع و یا مسئله و مشکلی هست رو اول
باشه. آره دکتر دوستانم الان صحبت میکنم با شما. من پدرشونم دارم گوش میدن، همینطورم برادرشون. فقط یک چیز رو در ذهنتون داشته باشید، پایانش اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید منو. به دلیلی یکی از مشکلات دختر من مسائل مالی بود توی خونه که دست به این کار زد. من 3-4 سال پیش یک شرکت کوچیکی رو دایر کردم که درآمدش فقط میتونست مختصری از زندگی رو بگردنه، ولی بچه ها میخواستن که تحت پوشش حمایت هایی که اینجا میکنن نباشن و مستقل باشن. در ارتباط با این قانون اینجا تقریبا میشه گفت یه مقدار نادرانه هم کار پدرشون کاری که داشت از دست داد و همین که فشار تمام کارهای مربوط به شرکت هم اقتصادی و خونه رو به عهده من گذاشتن و گفتن چون تو کار میکنی باید همه چیز رو پرداخت کنی. و من میشه گفت تو این 2-3 سال این کار تقریبا انجام دادیم به سختی و کردیم برای اینکه میخواستیم رو پای خودمون بایستیم. اما با توجه به اتفاقی که برای دخترم افتاد و فکر کردیم باید تغییری بدیم، یک به دلیل اینکه من و پدرش بحث میکنیم و دخترم این موضوع اذیتش میکنه، دو به دلیل اینکه من وقتی خونه رو ترک کنم اونا مجبور میشن از نظر اقتصادی این خانواده رو تامین کنن، همونطور که این ماه این کار رو کردن، الان در واقع در جای دیگه هستم. اما همیشه آخر شبها خودم رو میرسونم به دخترم و صبح زود برم شن میرم برای اینکه تا بتونم یه آپارتمان کوچولوی تهیه کنم و در واقع میخوام به اینا اینجوری نشون بدم که من دیگه توی این خونه خب نمیتونم دخترم هم تنها بذارم. این واقعیتی که با پدرش تفاهم ندارم، اما دخترم نمیخواد از اتاقش بیرون بیاد و بنابراین من میام. آقای دکتر یه توضیح کوچیک دیگه هم بدم راجع به این که خودم از نظر جسمی و روانی خیلی سلامت ندارم، یه چون بیماری های روان تنی گرفتم، رک های بدنم درد شدید میکنه و یک تیم 7 نفره توی بیمارستان در واقع داشتن کمک هم میکردن که یک جورای خوب بشم به دلیل فشاری که توی این 2-3 سال شدید اومده بود بهم. با توجه به اتفاقی که برای دخترم افتاد من تمام درمان خودم رو هم رها کردم. حالا آقای دکتر فقط راهنمایی ازتون میخوام، آیا این که من الان نیستم و به خودم و به دخترم شبا میرسونم و دوباره صبحی زود برنشم میرم تا اینا از نظر اقتصادی بتونن کمک کنن به این خونه، کار درستیه یا نه؟
بله به نظر من عجیب و غریب هست زندگیتون، ولی این راه حلی هم که پیشنهاد میفرمایید و عمل میکنید عجیب تره که آدم شب خودش رو به دخترش برسونه. دختر شما آخر شبی که دوتایی میخواید بخوابید کاری هم به هم نداره، چه احتیاجی به رسوندن شما دارن؟ بعدم شما همسرتون دوتا بچه ها رو تحت فشار مالی بگذارید برای اینکه چه کنن؟ برن مثلا کمک دولتی بگیرن؟ خب کمک دولتی هر کسی که در شرایطی است که نمیتونه اداره زندگی اقتصادش داشته باشه باید این کار بکنه، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. کمک دولتی نیست، یه پولیست که از خود ماست که از طریق دولت به ما برمیگرده بر اساس قواعد و قوانین، حتی از نظر عدالت اجتماعی که ما به هر حال در این جهان حقی و سهمی داریم. من تو صحبت شما باز یه چیزی دیدم، گرچه میخوام راجع به دخترتون مسئله باشه، برای موضوع خودکشی اون مطرحه، مسئله از اقتصادی و مالی که نیست، حتی اگر دلیل یا بهانه دخترتون مسائل مالی باشه. بذارید من ببینم اصلا اول موضوع چی هست. اصلا دختر شما
از این در گفتم شب خودم میرسونم، چون من شب دکتر گفت مدام کنترلش کنین، من بیشتر این کار میکنم و پدرشون تقریبا خوابشون میبره، به این دلیل گفتم شب خودم رو بهشون میرسونم، چون روان پزشک گفت باید مدام تو اتاق کنترلش کنی. من گوشیرو میدم به دخترم آقای دکتر و اگر لازم بود به من بفرمایید دوباره یا پدرش هم هستن اینجا. ازتون متشکرم و دستتون رو میبوسم.
بفرمایید
بشین اینجا مادر که ما بشنویم.
سلام عزیز.
سلام، من فارسی زیاد خوب نیست، سلام شما میکنم.
شور عزیزم چه خبر است؟ تو چه از چه چیزی اذیت میشی و چرا اگر حرفی که مادر زدن درسته اقدام به خودکشی کردی عزیز؟
یه لحظه باشه نشونم چه گفتم.
گفتم چرا مشکل و مسئلهی که داری چه هست و چرا اقدام به خودکشی کردی؟
آخه ناامیدم، یعنی هیچ نمیدونم.
از چی ناامیدی عزیز؟ یه دختر 16 ساله با حتما زبان
می... اصلا کلون از زندگی اینا یه ریاست و دیگه یه چیز دارم.
خب
احساس کنم که هیچی مثلا ارزششون نداره که الان بفهمیم خوشو زنده.
خب اگر واقعا هیچ چیزی ارزشش نداره، کل زندگی هم ارزش نداره که آدم بخواد بمیره. اگر من معتقدم یه چیزایی هست بی ارزش، خب مجموعش هم بی ارزش. این مجموعش مهمه، خب جزش هم مهمه. حالا اون بیا اون بحث رو نکنیم. اگر تو فکر میکنی افسردگی داری عزیز، راه حل افسردگی معالجه است و خود رو در شرایطی قرار دادن. به نظر نمیرسه با توجه به حرفایی که مادرتون گفتن شما خیلی بدونید همه چی کار دارید میکنید و مسئله مشکلات چیست. چه چیزی، حالا بیا از اون بگذاریم، چه چیزی تو رو داره رنج میده؟ دوتا موضوع اول و اساسی که رنجت میده چیه؟
خب
جان
مشکل این مثلا نمیدونم مالیم و خانواده هم
میده. خب آخه ببین عزیز، من اگر درست فهمیده باشم، چون مطمئن نیستم، شما در اروپا هستید. اروپا معمولا وقتی خانواده ها مشکل مالی داشته باشن، بخش دولتی یه حد اقل کمکی میکنه. خیلی
از اولش صحبت میکنن، از اول مثلا خیلی دعواست میکنن، خیلی صحبت میکنن از اولش میکنن، یعنی اونا به استرس میگیرن.
نه ببینید از اول بذارید حل کنیم. نه دو تا مسئله است. یکی این که اگر در اروپا در حدی که من میفهمم، شاید اشتباه بکنم، به هر حال کمک دولتی در حدی است که انسان میتونه یه جوری زندگی رو بگذرونه، یه غذایی داشته باشه و یه سرپناه. خب این یک. دوم این که اونا در این باره با هم بحث و صحبت میکنند، شما اگر قصد پدر و مادره، من نمیدونم حرفشون چیه، و دوم برفرض که حرفی میزنن که تو رو اذیت میکنه، خب نشنو. ای دو تا آدم یه گفتگویی میکنن که من دوست ندارم و یا درست نمیدونم، بهش توجه نمیکنم، چرا به خاطر اون خودم رو بکشم؟
من به خاطر این، نه من به خاطر این که خودم نمیکشم، ولی یه سخته مثلا آدم هر روز و هر شب باش مثلا داره هی گوش میده و هی صحبت، یعنی اینا هی دارن صحبت میکنن، دعوا میکنن، اینجوری نیست که هر دفعه بتونم برم بیرون یه بعض راست راستم.
نه بیرون که نیست. آیا تو خونه شما یه اتاق دیگه نیست که بتونید برای پدر مادر مثلا راجبه چی اینقدر بحث کنید؟ سر یه موضوع
آدم میشنم، یعنی میان باز راست تو بوش دارم مثلا صحبت میکنم اینا.
خب حالا بذار عزیز ما به پیام ها رسیم، پیام ها رو بشنویم تا هم یه ذره فکر بکنید که خودت دلت میخواد با من چی بگی، چون ترجیح میدم که تو انتخاب بکنی موضوعی که میخوای مطرح کنی با هم یه صحبت داشته باشیم. لطفا روی خط باش. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باش.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
سلام
به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرینم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310 777 777 9 310 777 777.
توجه فرمایید، باز هم ایلات مارکت قیمت ها را می شکند. به حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. برنج آدورا 10 پوند 6.99، زرشک هر پوند 9.99، آلو بخارا هر پوند 6.99، روغن زیتون 2 لیتری گلچین 6.99، کیوی 6 عدد 1 دلار، مانگو 3 عدد 1 دلار. توجه فرمایید، باز هم ایلات مارکت قیمت ها را می شکند. سیب زمینی کیسه 10 پوندی 99 سنت، گوجه فرنگی 2 پوند 1 دلار، انگور سفید و قرمز هر پوند 79 سنت، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، سینه مرغ چرخ کرده هر پوند 3.99، ماهیچه گاو فامیلی پک هر پوند 3.99. توجه فرمایید، 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج فوق العاده ایلات مارکت در پیکو 310-659-7070.
دکتر تورج تاد گراوری، نوروسرجن، تخصص در جراحی های مغز و نخاع با فوق تخصص در جراحی های ستون فقرات، مطب در امستینو 818-390-9100. دکتر تورج تاد گراوری.
مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فونگ تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فونگ تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان عزیز ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو
جانم. خب به من بگو عزیز، این که تو خونه پدر و مادر سر موضوعی مالی یا چه کنن با هم صحبت میکنن بسیار بد است، قبول، ولی این دلیل نمیشه که آدم فکر کنه.
من الان دو ساله دارم به این فکر میکنم که مثلا میخوام مثلا خودم بکشم و اینا، نمیخوام دیگه زندگی کنم و یه جوری خیلی مثلا حساسم و فقط به خاطر پدر مادر نیست، خودم هم خیلی مثلا حساسم، یه افسردگی شدیدی دارم و خیلی هم مثلا احساس میکنم که همه یه جوری یه جور پارانویا، یعنی یه جور احساس میکنم که همه مثلا میخوان منو مثلا اذیت کنم، بکنم، مثلا احساس میکنم که پرنده ها دارن با من صحبت میکنن و میگن که بیرون نرو، خطرناکه، و دوستان من فهمیدن هی میگن که چرا میخوای اینقدر زود بری خونه، یعنی من اینا رو نمیفهمم و بعدش هم احساس میکنم که مثلا شبا یه نفر داره با من بازی میکنه، حرف میزنه با من، میگه که مثلا میدونی الان هنوز دیر نشده، میتونه تموم شه اینا و از این روش.
خب ببین عزیز، این حرفایی که تو میزنی نشون میده که واقعا موضوعای ذهنیت و زندگیت بد جوری به هم ریخته و همونطور که خودت اشاره کردی احتیاج به کمک حرفه‌ای داری، احتیاج حتما به دارو داری، احتیاج به یه مراقبت ویژه داری. حالا سوال من از تو این است که دکترت رو مثلا هر چند وقت یک دفعه میبینی؟ دارویی به تو دادن بخوری یا نه؟ چه خبر از اونجا؟
آره، یه گرس آنتی دپرسیو، نمیدونم اگه بدونیش که بریم نمیدونم برای افسردگی و یه گرس خواب.
فقط همین؟
یس.
خب آخه ببین عزیز، تو علاوه بر افسردگی دو تا احتمال هست. یکی این که این افسردگی انقدر شدید هست که مقدار حالتهای ایبسا توهم، یعنی ایلوژن یا دیلوژن، هالوسینیشن یا هذیان پیدا کرد، یعنی دیلوژن، فکرای عجیب و غریب داری. حالا یا این به خاطر افسردگیه یا میتونه واقعا سیستم عصبی یا مغزی تو به هم ریخته باشه و بیش از این دارو میخوای. یعنی من بر اساس حرفایی که به من میزنی عزیز، علاوه بر داروی ضد افسردگی خواب، خیلی شاید داروهای بیشتری احتیاج داری. و اگر این حرفای کلان به من زدی رو به دکترت بگی، من مطمئن هستم که داروهای دیگری هم علاوه بر افسردگی ممکنه به تو بخوان بدن یا یه نوع توجه بیشتری رو به تو داشته باشن، مخصوصا وقتی که ماجرای اقدام به خودکشی اونم اگر درست فهمیده باشم مادر اشاره کرد مثلا 60 تا قرص خوردید، اینا موضوعای یه ذره جدی هست. و بعدم نوع حرفایی که میزنی نشون میده که خب زندگی و ذهن به هم ریخته‌ای داری. اگر پرسش از من به این صورت باشه که الان در این وضعیت من کجا هستم و چه باید بکنم، من اگر جای تو باشم اصلا میرم یه هفته دو هفته بیمارستان بستری میشم. یعنی من فکر میکنم هم از این محیط خونه و شرایط تو میتونی آزاد بشی، هم اونجا یه فرصتی میدی که دکترات اوضاعتو خیلی دقیق‌تر ارزیابی کنن و تصمیمی که برای معالجه تو میگیرن یه چیزی باشه که بتونه مفید و مؤثر واقع بشه و تو رو از این حال بیرون بیاره عزیز. یعنی من فکر کنم بیش از اون میخوای. ببین یه زمانی هست که من مثلا فرض کن یه ذره دستم زخم شده، اما یه زمانی هست که استخون دستم یا پام خورد شده، حالا دیگه نمیشه نشست تو مهمونی و بگیم خب حالا یه ذره زخم خوب میشه، حالا یه چیزی روش میبندیم بعد ببینیم چه میکنیم. یه ذره جدیتره حرفایی که به من میزنیم، حرفای سنگینیه و به همجاز که من دلم میخواد که یه مقداری دکترت رو بیشتر متوجه حالاتت بکنی و ضمناً اگر فکر میکنی با من موافق هستی و دلت میخواد از اونا بخوای که تو رو بستری کنن. یعنی این شرایط بیشتر از این هست. البته احتمالاً بعد از اون اقدامت به خودکشی نمیدونم بیمارستان ماندی یا نموندی.
موندم.
چه مدتی اونجا بودی؟
آره، یه هفته ای شد.
یه هفته ای که شد، آیا همچنان تشخیصشون فقط افسردگی بود؟ یا اینکه گفتن ممکنه چیزای دیگه هم باشه؟ یا به تو چیزی نگفتن؟
به من نگفتن چه
درست. اوکی. به پدر مادرت هم فکر نمی کنی چیزی گفته باشن علاوه بر مسئله ی افسردگی عزیز؟
من نمیدونم، مامانم شاید بدونم.
آها، اوکی. حالا تو خودت اگر مطلبی رو دلت میخواد با من در میون بذاری یا سوالی داری یا مسئله و مشکلی هست خوشحال میشم بشنومت.
نه
اوکی. آره چون ببین من احساس میکنم که باز جملهمو تکرار میکنم. ببین تو باهوشی، توانایی هایی داری، مطمئن هستم که به هر حال هنوز وجود تو یه شور و شوقی برای زندگی داره، فقط چون با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو شدی یه مقداری مایوس شدی و به هم ریختی. ولی اگر کار دارو درمانی و روان درمانی تو به درستی صورت بگیره از این حال بیرون میای. درست من و تو مثل یه دانه‌ای میمونیم که زیر خاکیم، اگر یه ذره فرصتی پیدا کنیم میتونیم سبز بشیم و دیگه اون دانه زیر خاک نیستیم و اون احساس بدی رو که تو داری میتونی به راحتی از خودت دور کنی عزیز. بعدم تو این سن و سال خیلی عادیه که آدم برخی از اوقات وقتی مشکلات فراوون میشه و از همه طرف میاد به هم بریزه. به همجاست که من پیشنهادم این است که خودت چون مشکلی هم برای زبان نداری دکترت رو یا به هر حال مسئولین رو قانع کن که مقدار توجه بیشتری به تو بکنن. حالا بگذار حداقل اونا کارشون رو بکنن، کوششون رو بکنن، مشکل و مسئله تو رو حل کنن، بعد حالا هر جوری خودت خواستی درباره زندگیت و یا حتی زنده بودن تصمیم میگیر. ولی من هیچ دلیل نمیبینم که تو اینقدر خیلی شاید به نظر من زود و خیلی با سرعت یه تصمیم این چنین سخت و سنگین بگیری. حیفت عزیز، من مطمئنم ده ها و صد ها قابلیت و توانایی هایی داری که میتونی اونا رو به کار بگیری و هیچ دلیلی نداره که آدم بخواد این گونه سخت و تلخ زندگی کنه و میتونی ازش بیرون بیای. به هر حال اون کاریست که توصیه من، اگر مادر یا پدر یا برادر دلشون میخواد حرفی بزنن و حرف منو میشنون یا میخوای بهشون بگو هر کدومشون میخوان خوشحال میشن باشون صحبت کن. برای خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر ازتون متشکرم. من خواستم، من حرفی شما رو شنیدم و متوجه شدم که میفرمایید به جز افسردگی سنگین میتونه چیزای دیگه هم باشه و متاسفانه دکترای اینجا نمیدونم چقدر آشنا هستید، چقد به اون اندازه یا حداقل اون چی که هست مثل شما اصلا قضایا رو روشن نمی کند. بارها با متخصص اینجا صحبت کردم که به نظرتون نمیاد بیماری های دیگه ای باشه، گفتم هنوز ما پیدا نکردیم و طولش میدن و این در شرایطی که خب ایشون دخترم به من میگه از ترس دیدن بعضی از آدم هایی که جلوی چشمش میاد و مدام بهش میگن این کار رو دوباره تکرار کن، گاهی زیر تختش قایم میشه و یا این که فکر میکنه اون آدم ها در قالب پدرش یا مادرش یا حتی ما حتی یه سگ کوچیکی خریدیم که بعد از این اتفاق البته باعث شادیش نشد، الان یه مدت کوتاهی باعث شادی شد، حتی در قالب اون سگ میتونه حتی اون سگ رو گاهی بیرون میکنه که شاید اون آدم ها عباس با اون شکل سگه اومدن تو. بعد آقای دکتر در صورتی که راهنمایی میکنیم با توجه به اینکه خب من و پدرش مشکلات سنگینی رو داشتیم و ارتباطی هم با هم نداریم، 4-5-6 ساله هر کدوم توی یکی از اتاقا زندگی میکردیم و همین دختر من خیلی آزار میداد، با روان پزشکش صحبت کرده بود و با توجه به اینکه به من این قانون اینجا فشار میاره یا شرکت تو ببند و یا از توی خونه نباش.
نه نفهمم، شرکت تو ببند نصب کنید شرکت تو ببند و تو خونه نباش به کدام دولت میتونم چی تصمیم میگیره؟ شرکت رو ببند یعنی چی؟
آقای دکتر به من میگن اگر شرکتت باز باشه و در واقع یک خانواده هم حساب بشین شما باید تمام خرج رو بدید.
خیلی خوب نکنید، شما صبر کنید عزیز. اینا عددهای خیلی ضرب و جمعش خیلی مشخصه. اگر شما با بیزینسی که دارید، کاری که دارید، شرکتی که دارید نمیتونید هزینه 4 نفر رو بدید و اگر در اون شرکت رو ببندید، کمک دولتی میتونه هزینه‌های زندگیتون بده. اصلا برای چی شما معطلید؟
آقای دکتر خیلی به خاطر این کار، اول من نمیخواستم، در واقع پدر بچه ها و به خصوص پسرم خیلی من رو فشار گذاشتن که ما اینجا گدا شدیم و نیدم این شدیم.
خب شدید چه شدید؟ نه نه ببینید، نه ببینید عزیز، نه ببینید، نه نه صبر کنید، صبر کنید، نه این دارید، نه اصلا مهم نیست اونا چی گفتن، ببینید صبر کنید سرکار خانم، صبر کنید، صبر کنید.
خوب شده الان یک ذره، فقط اندازه‌ای که خب به هر حال در من خودم و خیلی وقت بچه مثلا میکنم یکمی اداره کنم، 5 سال براش خیلی زحمت کشیدم.
سرکار خانم صبر کنید عزیز، حرفای عجیب و غریب نزنید. شما اصلا 50 سال زحمت کشیدید، کاری که فایده نداره 500,000 سال هم زحمت کش باشید فرقی نمی کنه. این چه ارتباط داره به زحمت؟ به نتیجه مهمه.
باید توی این خونه و با همین آقا که الان خودش هم اینجا دارم میشنوند و ما مدام هم درگیری و مشکل داریم، خب دوباره باید یعنی هیچ الان حداقل یه 30 متری جا رو دارم که برم توش توی خونه نباشم. در اون صورت باید از صبح تا شب من و ایشون توی این خونه.
نه ببینید سرکار خانم، یه چیزای عجیب و غریب نگید. اگر 2 نفر خانواده هستن، زن و شوهر هستن و درآمدی ندارن و کمک دولتی میگن، دولت که هر شب نمیاد چک کنه ببینه شما توی خونه هستید یا نیستید، خب بتونید برید جای دیگه زندگی کنید. اینا که دلیل نمیشه عزیز. یه چیزی
آقای دکتر به من که چیزی نمیپرسید، من باید کار کنم که یه جای دیگه هم یه آپارتمان دیگه بگیرم و الان دارم این کارو میکنم، یه آپارتمان کوچیک اندازه توانم دارم میگیرم. البته من یعنی
نه ببینید سرکار خانم، نه اذیت نکنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. ببینید صورت مسئله رو عوض نکنید که بعدن توش بمونید. شما 4 نفر به نظر میرسه، نمیدونم پسر 20 سالتون چرا ایشون کاری نمیکنن و درآمدی ندارن، همسرتون و پسرتون و دخترتون، شما روی هم کاری که میکنید هزینه های شما رو نمیپوشونه، در حالی که اگر شرکتتون رو ببندید هزینه های شما رو میپردازن. ماجرا این که تو خونم باشید یا نباشید، فکر کنید همسایه است، حق نداشته باشید با هم حرف بزنید، کاری هم به کار هم نداشته باشید.
نمیتونم آقای دکتر، خودم از نظر به سلام اعصاب و مشکلاتی یعنی خیلی تلاش میکنم ولی
آخه عزیزم اونور قضیه چی هست؟ شما بیر یه شرکت رو انداختید، درآمدی دارید، به خاطر اون دولت کمکتون نمیکنه، دخترتون و پسرتون همسرتون امکان زندگی ندارن، شما نمیتونید یعنی چی؟ شما نمیخواید. چرا بازی در میارید؟ شما مثلا نمیفهمم چی میگید. خب دخترتون الان یه ذره میشه فهمید اون کجا وسط این بحثای عجیب و غریب گیر کرده. علاوه اونا که نمیتونن زندگی کنن، دختری که به خاطر اون میره خودشو میکشه، حالا شما صحبت از میکنید که من نمیتونم. چی نمیتونید شما؟
آقای دکتر دخترم فقط به خاطر این مسئله
من نه اونو متوجه هستم. من نمیدونم شما صبر کنین سرکار خانم، سرکار خانم
ما مشکل داشتیم آقای دکتر، ولی اینم یه خودش مسائل خودش رو دست.
نه من اینو میفهمم. شما 2 تا آدم بالغ که زندگی خودتون هم نمیتونید اداره کنید، 2 تا بچه هم حداقل یکشون تا پای مرگ بردید، نمیتونید حرف نزنید و هم کاری به کارم نشه باشید؟ این بابا من آدم مجبوره حرف بزنی، من آدم مجبوره دخالت بکنه. آخه اینی که میشه انجامش داد، من که نمیتونم. مثل که تو بیمارستان آدم میره میگن حرف نزن، چون اینجا سکوت، یا میره آدم تو دادگاه میگن صدا در، خب در نمیاد. ما برای حرف زدن میتونیم بگیم نمیتونم، برای حرف نزدن که نمیتونیم بگیم نمیتونم. علاوه شما دارید همه رو از با در میارید به خاطر اینکه ما با هم مسئله داریم. من نمیدونم علاوه اصلا آیا امکان دیگری ندارید؟ آیا شما یا همسرتون نمیتونید برید یه جای دیگه یا ایران زندگی کنید؟ یعنی به اونام یه نگاهی بکنید.
همه این چیز که میفرمایید آقای دکتر گفتم بهشون تقریبا 2-3 سال پیش بود که خیلی ازشون خواهش کردم شما تشریف ببرید ایران، اونجا به هر حال ایشون گفتن نمیخوان بچه رو تنها بذارن. و اینم بگم آقای دکتر که پسرم در واقع 20 سالشه ولی تا به حال البته در ورزش و به هر مسائل دیگه موفقه، ولی یا از ولی مسئولیتی در خونه هیچ وقت به عهده نگرفته و پدرشون مسئولیت رو همه رو انجام میدن و یه پسر 20 ساله نیست، یه پسریه که اون من میشه گفتش که شون پدرشون اینجا هستن. آقای دکتر اگر فکر میکنید که
نه آخه بحث من اون نیست عزیز، من که نمیتونم ببینید کار برنامه رادیویی هست، من میتونم تا 20 سال دیگه هم با 20 ساعت دیگه هم با شما صحبت کنم ارزبندی نیست. آخه یه حد نه ببینید یه حد اقلاییست که آدم اگر رعایت نکنه گرفتاره. من که نمیتونم پامو بزنم روی میخ خونین رو مالینش کنم بعد بگم خب اینم هست. خب نه نیست. شما اگر یه مشکل مهم که به نظر من هست حتی اولی مشکلتون مالیه، پس باید یه راهی پیدا کنید که یه حداقلی از زندگی رو همه چهار نفرتون داشته باشید. دوم مسائل روانیه، مهمش اینه که از فرصتهایی که تو اون کشور هست حالا هرچه هست کم یا زیاد استفاده کنید برای حل مشکلات پزشکی و روان پزشکی و روانشناسیتون. سوم اشکالات و اختلافات خانوادگی دارید، ولی اینا مهمش اینه که کدام اوله. شما بدون غذا، بدون سرپناه، بدون امکانات مالی هر کسی از پا در میاد، هر کسی آدم غیر عادی میشه یا دیگه برخی از اوقات شبیه انسان هم نیست. پس مشکل مالی رو اول حل کنید. اگر چهار نفر شما توانایی رو دارید که خرج خودتون یه جوری در بیارید در بیارید، اگه ندارید کمک دولتی بگیرید. اینکه گدا هستید یا بنده هم بگید گدا، مثلا مشکلی ندارم، همه ما داریم گدایی میکنیم، هر کی میره یه کاری میکنه گدایی است بر یه تعبیر. برای عرض کردم بخش دولتی کمکی که میکنه این حق آدم هاست، این صدقه که نمیدن، این حقی است که به هر حال فرد به عنوان یه انسان در این طبیعت و در این جامعه و یه کشور داره. قانون هم گفته تموم شده رفت دیگه، این حرفای عجیب و غریب رو باید گذاشت کنار. پس شما مشکل مالی رو حل کنید. دوم همونطور که به دخترتون پیشنهاد و توصیه کردم که امیدوارم انجام بده، ببینه تا چند اندازه میتونه پزشک معالجش رو یا مسئولین رو وادار کنه که کمک بیشتری به بکنن، برای که اون حد اقلی که ایشون هم اکنون داره کمه. و سوم شما دوتا با هم نمیسازید، یکیش این است که حالا که به دلایل اقتصادی مجبورید یه جایی با هم باشید، حق هیچ کس نداره با هیچ کس دیگه حرف بزنه. درست بس که دیگری نیست، من همیشه میتونم یه کسی دیگر رو فکر کنم نیست یا باش حرف نزنم. به من بگید حرف بزن مسئله دارم، ولی برای حرف نزدن که مسئله ندارم. یه جوری مسئله رو حل کنید، ولی الا این وضعیت ادامه پیدا میکنه تو همه چیز به تدریج از هم پر میشید میشه و به هم میشه. به هر حال امیدوارم.
ببخشید آخرین نکته فقط تمرین اینجا دو تا پزشک، یکیشون روان پزشک و یکیشون روانشناسن. دخترم به دلیل اینکه خودش احساس کرد حالش الان مدتی خوب نیست، مخصوصا صداهایی که میشنوه، میخوام فردا به صورت ضروری اورژانسی تخصصیشون رو ببینم. اونا مشکلی برای بستری کردن ندارن.
عالی.
شما تشخیصتون چیه؟
من تشخیصم نمیدونم، تشخیصم خوب نیست برای که احتمال میدم، ولی شما وقتی دکتر دم دستتون بیمارستان هست اصلا به تشخیص من از راه دور اهمیت و اعتنایی نکنید.
احتمالتون
هم برای من ارزش نداره. نه اونش مهم نیست، آخه شما مسئله نیستید، مسئله دخترتون که داره میشنوه است عزیز. شما بیش از حد غلط نه. شما فردا ببخش من به پیام هم
میخواد
بدونه، منم میدونم، ولی منم با تصمیم بگیرم که صلاحش هست بدونه یا نه. منم از راه دور یه تشخیص احتمالی 5% که نمیتونم مطرح کنم. شما لطف کنید فردا که حالا خوشبختانه این وقت رو گرفتید دکترتون ببرید، امیدوارم ایشون رو بستری کنن تشخیص رو بدن.
اگر از روی بلنگو قطع کنم به خودم میگی؟
نه اصلا سرکار خانم، شما چرا اینقدر میخوای تو همه کارا دخالت کنید؟ آخه نکنید
دکتر
من برسیدم به پیام ها. سرکار خانم دکتر اونجاست، فرزندتون رو ببرید. من مجبورم ازتون خداحافظی کنم، امیدوارم این مسئله حل بشه. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-777-9.
وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس، تاریخ می لرزد از خشم قوم پاس، چون اگر باشد خلیج آبی نیست، بی سایه ایران غیر از فراغی نیست.
هموطنان عزیز، وعده ما این یک شنبه 5 آگوست در وستفود روبروی فرا بیلدینگ ساعت 6 بعد از ظهر، تجربه کنیم با هم بودن را.
وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس، تاریخ می لرزد از خشم قوم پاس، چون اگر باشد خلیج آبی نیست، بی سایه ایران غیر از فراغی نیست. آمیهن کاوه تابوت ضحاک است، این سرزمین از هست.
ماشین کهنمو فرو باختم آخ جون، وای چه راحت بچه آسون، چه زری چه تار دونستی، راست بگو اگر که دوستی، بابا تا چه تار دونستی، آخه با بیبری هیلز مارکتینگ تماس گرفتن، اونا کارا رو ردیف کردن و من پولو گرفتم، فقط پولو گرفتم. بیبرلی هیلز مارکتینگ، بیبرلی هیلز مارکتینگ،
بیولی هیلز مارکتینگ با پخش آگهی در سراسر کالیفرنیا بهترین خریدار را برای اتومبیل شما پیدا می کند. 310-982-26-30
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
بفرمایید غذا، شام حاضره، تا سرد نشده بفرمایید.
واو شهرزاد جون، ببینم این همه غذاهای رنگ و رنگ و خودت درست کردی؟
نه بابا، کار شرکت صدفه.
یعنی میخوای بگی اینا رو آماده خریدی؟
بله جونم، صدف کاری کرده که دیگه لازم نیست تمام وقت تو آشپزخونه صرف کنی.
منظورتو درست نفهمیدم.
ببین، اخیراً شرکت صدف 4 نوع خورش سنتی ایرانی مثل قرمه سبزی، قیمه، کرفس با گوشت و فسنجون با مرغ رو که با روغن هسته انگور صدف و مرغوب ترین مواد اولیه 100% طبیعی و بهداشتی که زیر نظر USDA تهیه شدن به بازار معرفی کرده.
خب حالا کجا میشه خورشت‌های صدف رو خرید؟
تو مارکت‌های ایرانی. سری بزن به قسمت فریزر و خورشت‌های صدف رو بخر و گرم کن و نوش جان کن. به همین راحتی. در ضمن برای مدتی محدود با خرید هر خورش صدف یه چلوی سفید فامیلی پک 25 اونسی صدف رو فقط $3.99 میتونید بخرید.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم در مورد یه موضوعی صحبت کنم، در مورد خودم بود.
بفرمایید.
من 7 ساله که تو اروپا زندگی میکنم، بعد با خانواده البته اومدیم اینجا. 26 سالمه دیگه، چی بگم، حدود 2 سال پیش با یکی از همکاران که البته ایشون اروپایی هست آشنا شدم از طریق همون جای کار میکردم، من پرستارا. بعد وقتی اومدیم اینجا دیپلم داشتم، البته 2.5 سال کالج خوندم رشته پرستاری، بعد الان دانشگاه رشته پرستاری عالی میخونم. بعد چی شدم، بعد وقتی که بایشون آشنا شدم الان حدود 8 ماه میشه که رابطه همون جدی شده. بعد ایشون به من پیشنهاد ازدواج دادن، بعد از اون طرف هم مامان مادرم زیاد با این مسئله کنار نمیاد، راضی نمیشه.
این آقا چند سالشونه؟
ایشون از من 3 سال بزرگتره.
اوکی. دلیل مخالفت مادر با این ازدواج چیه؟
میگه که یکی اینکه میگه ما زمان کمی اینجا اومدیم، بعد میگه که ایشون خارجی هن، بعدش هم مثلا ما مسلمونیم، البته من ایران به دنیا اومدم ولی ایرانی نیستیم ما. بعد به خاطر همین اصرار داره که میگه نه این چون خارجیه، بعد هم زبون ما هم نیست، مشکل پیدا میکنید حتما، چیزه نباید باشه
برنامه شما رو زیاد بشیده. خواهی من صحبتم این است که اگر شما خودتون در ایران نیستید با این خارجی ها در ارتباطید، حالا من نه این که بخوام بگم این کار درسته یا غلطه، ولی به هر حال به این دلیل تنها یه مقدار جای گفتگو داره. برای شما 3 سال با ایشون دوستید، 7-8 ماهی هم هست که جدی شدید. شغل و کار ایشون چیه؟
ایشون هم پرستارن، البته قبلا یه بار آشپزی خوندن، بعد یه سالم ماساژور بودن، البته خوندن درستشو به طور عملی، بعدش هم الان پرستار.
اون وقت اگر بگم که 2-3 چیز خوب ایشون چه هست به من چی میگه شما؟
3 تا چیزشو بگم بخوام.
آها.
یکی این که خیلی مهربونه، بعد دیگه چجوری بگم، به آدم اهمیت میده، کر میکنه به انگلیسی دیگه. بعد یکی دیگه صادق و راحته.
خب اینا که صفت خیلی خوبیه. حالا من سوالم این هست که خود شما مشکل زبان که ندارید؟
من روز 7 سال که اینجا زندگی میکنیم، سال اول که اومدیم من، یعنی وقتی زبان رو خوندیم، امتحانی داره اینجا که وقتی میخوان مثلا مدارک شناسایی بدن، من اونو 2 سال اول اینو امتحان دارم قبول شدم. از نظر زبان اگه بخوام خودم نمره بدم از 1 تا 10، خودم 8.5 میدم مثلا. زبانم در این حد.
خب شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من بچه سومم، از خودم بزرگتر یه خواهرم یه برادرمه، بعد کوچکتر از خودم هم دوباره خواهر برادر دیگه دارم، یعنی 5 تا بچه این با مادرم.
هر 5 تا اونجا هستید؟
بله.
اون وقت پدر چی؟
پدرم فوت کرد.
اوکی. حالا به من بگید که نظر خواهر و برادرای شما درباره این رابطه و ازدواج چیه؟
البته خواهر بزرگم میگه که باید مثلا خیلی دقیق باشی نسبت به این، چون هرچی باشه نسبت مثلا این آقا نسبت به فرهنگ ما مثلا کمی شاید نشناسه ایران، مثلا بعدم شاید مشکل پیدا بشه، اینا کمی نگرانن نسبت به این موضوع. خواهرم ازدواج کرده، برادرم هم امسال تابستون ازدواج کرد. بعد البته برادرم یکمی چیزتره، ایشونو دیده برادرم، البته برادرم خواهر کوچیکم این آقایی که من پشون رابطه دارم دیدن. بعد میگن از نظر مثلا ما دیدیمش آقای مثلا موقر خوب آرومیه، ولی خب بازم میگه یه موردیه که مثلا چون چند آدم بخواد زندگی بکنه یه مدت طولانی باید اینا رو زیر نظر داشته باشه. اونا گفتن خیلی اصرار داشتن، یعنی خودم هم میخواستم شما زنگ بزنم، ولی گفتن که از شما نظر بپرسم، شما باز میتونید یه راهنمایی بهتر.
حالا ببینید عزیز، نه من فکر میکنم اگر واقعا شما 3 سالیست با هم دوستید، 7-8 ماهیست که جدی شده، ای با ایراد خاصی هم در ایشون نمیبینید، شما تو اون کشور هستید، ایشون هم اهل همون کشوری هست که شما درش هستید، درسته؟ یا مهاجر خودش؟ جان؟
ما تو اسکاندیناوی زندگی میکنیم، بعد ایشون هم مال همین کشوره.
آکه بسیار. نه ببینید عزیز، من با توجه به سابقه ای که شما دارید اونقدر مسئله و مشکلی نمیبینم، ولی مطلبی که خواهر میگن درسته، یعنی یه مقدار وقت بیشتری باید صرف کنید، یعنی خاطرتون باید آسوده باشه که همه به هر حال احتمالات ممکن رو در یه رابطه شما میشناسید و فرصتی بدید که از اون تب و تاب اولیه بیرون بیاد. به نظر من اگر مثلا فرض کنید 6 ماه دیگه هم این رابطه رو داشتید و همچنان به نظرتون خوب آمد و ایشون مایل به ازدواج با شما بود، خب مخالفت مادر رو میشه فهمید، به هر حال ازدواج با کسی که فرهنگ و مذهبش متفاوته موضوع و مسئله داره. ولی حالا یه سوال میکنم، اینو دقت کنید، شما تو این مدت 7 سالی که در اروپا بودید آیا با هیچ ایرانی هم یه ارتباط جدی داشتید که مسئله ازدواج مطرح باشه یا نه؟
اتفاقا داشتیم. من قبل از اینکه بیایم اینجا، من به عنوان ازدواج، یعنی ازدواج چجوری بگم، ازدواج کردیم ولی چون موضوع فامیلی بود، بحث شد و جدل شد و اینا، من جدا شدم ازشون. بعد اومدیم اینجا داشتم حدود مثلا از فامیل خواستگار داشتیم اینجا، با مثلا کسایی که این اطراف بودن رفت آمد داشتیم، اینا مثلا خواستگاری کردم، ولی اونطوری که من به دلم یه آدم بشینه من پیدا نکردم شخص مورد نظرم. بعد با ایشون هم که در ارتباط بودم خیلی یه حالت محتاطانه داشتم، مثلا اینجوری نبود که بخوام عاشق بشم و اینا، سعی کردم خیلی مثلا با عقل پیش برم، بعد مثلا اینجوری نبود که خیلی زود اتفاق بیفته.
یا من حرفاتون رو معقول و منطقی میبینم، البته اون که آدم با کسی که فرهنگ و مذهب متفاوت داره ازدواج کنه مسائل و مشکلاتی رو به وجود بره هست، ولی شما که تو اون کشور هستید، این آدم مال همون کشوره، خب یه مقدار اوضاع رو تخفیف میده. به علاوه شغلتون هم یکی هست، اون خودش موضوع مهمیه، فاصله سنیتون هم کاملا قابل مثلا توجیهه که فاصله سنی مناسبیه. مادر حالا یک، چقدر سختن؟ چون برخی از اوقات فرض کنید که فقط یه مخالفتی دارن، ولی بعضی از اوقات نه، اینقدر محکم ایستادن که کار رو مشکل و یا غیر ممکن میکنن. چقدر مادر
خیلی چیزه، یعنی یه بار که مثلا صحبت کردم در این مورد خیلی ناراحت شده بود، سر صدا کرد، صدا بیداد کرد، بعد من قهر کردم باشه، یعنی دیگه حرف نزدم باش. بعد برادرم گفت داره مثلا برای مامانم سخته، نمیدونه مثلا توی سر کار میری اون آقا رو میبینی مثلا یه چیزایی رو تو میشناسی، ولی خب برای مامانم سخته چون زبون بلد نیست، یکم نمیتونه ارتباط برقرار کنه با این آدم، به خاطر همین براش سخته.
نه اون میشه فهمید. حالا بذار ازت یه سوالی بکنم. نه صبر کن. ازدواج قبلی رو در چه سنی شما انجام دادید؟
من 17 سالم تازه شده بود دیگه، تقریبا اونم به اختیار مادر پدرم بود.
خب مادر پدر شما که یه دفعه نشون دارن با توصیه هایی که به شما کردن که انتخاب درستی برای شما نکردن، درسته؟
بله.
خب حالا با
دو ماما هم اون موقع ما اشتباه کردیم، الان من فکرم بازتر شده
اصلا.
اون موقع اطلاعات نداشتم، الان برنامه روانشناسی میبینم، میدونم که مثلا دوام نمیاره و نمیم زندگی
بله. حالا من بعد دوستان دیگر رو نمیگم، ولی برنامه های من امیدوارم یه ذره بیش از این بده. نه من متوجه هستم. ببینید عزیز، شما خودتونم مطمئن هستم متوجه هستید که تفاوت فرهنگی و مذهبی مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. ولی اگر دو نفر به هر حال در یه شرایطی با هم دوست بودن و گذشته و حالا به هم علاقه من شدن، مسئله یه مقدار متفاوته، ولی حتما شما قراره دو سه تا کارو بکنید. یکی اینکه وقت بیشتری بگذارید، یعنی حداقل یه 6 ماه و یک سال دیگه ای رو هم ببینید تو این رابطه به کجا میرسید. دوم، اگر واقعا احساس میکنید که موضوعها و مسائلی بین شما و این دوستتون هست، با هم یه روانشناسی رو پیدا کنید که خاطرتون آسوده بشه تنها این انتخاب و تشخیص شما نیست که رابطه رو خوب نشون میده، واقعا یه کسی هم که از بیرون و با یه آگاهی بهش نگاه میکنه اونو تایید بکنه. و سوم، در حقیقت با مادر وادارید کسانی اگر ایرانیانی هستن یه گفتگویی داشته باشن که در حالی که مطلبشون رو همه میفهمن، منم باشون موافق هستم، ولی به هر حال اگر دوتا آدم که مذهب و فرهنگشون متفاوته به هر حال مدتی با هم بودن و به هم علاقمند شدن، حالا دیگه نمیشه بهانه رو مطرح کرد. به همین دلیل که من همیشه عرض کردم کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن. شما شروع کردید، حالا به هر دلیلی ادامه پیدا کرده به اینجا رسیده، حالا که رسیده موضوع خیلی متفاوته. درست مثل این که آدم بچه نخواد صاحب فرزند بشه بچه بیاد، حالا که اومده که دیگه بحث من بچه نمیخواستم رو ما نداریم. اینی که من فکر می‌کنم شما اگر یه ذره آهسته تر از این حرکت کنید، یه مقدار عجله نکنید، کار رو هم به بازی و لجبازی و قهر و اینا نکشونید و یه مقدارم بپذیرید، به مادر بگید کاملا میفهممت، ازدواج بهتره که با یه آدمی شبیه و مانند باشه، مذهبش یکی باشه، فرهنگش یکی باشه، حتی لایه و طبقه اجتماعش باشه، ولی خب حالا اینجا موردی پیدا شده که ما با این شناختی که با هم داریم به هم اینقدر نزدیک شدیم که برای هم یه معنای دیگری پیدا کردیم و البته متوجه خطر و یا احتمالات دیگر هم هستم، ولی به هر حال چون تو همون یک کشور خارجی هستید و اون آدم هم متعلق به همون کشوره، موضوع به نظر من یه مقداری تخفیف پیدا میکنه. ولی اگر وقتی رو صرف کنید عزیز، من فکر کنم بیشتر میتونید مطمئن باشید که انتخابی کردید یا تصمیم گرفتید درستی یا غلطی. به هر حال من توصیه‌ام این است که صبر کنید ولی به هم نزنید، چون من دلیل نمیبینم که به حال که به اینجا رسید، 3 سال همدیگه رو میشناسید و 7-8 ماه جدی شده و ایشون هم پای خواستگاری و ازدواج رسیده، شما هم یه تجربه ازدواج اونچنین داشتید که به هر حال مسائلی رو به وجود میاره، خب اینجا یه مقداری میشه به این مسئله همچنان اهمیتی داد و صبر کرد و ببینید چه میشه.
آقای دکتر، ایشون میگن که مثلا میشه ما با هم نامزد باشیم و هر وقت مثلا یعنی زمانش رسید 6 ماه یه سال بعد ازدواج کنیم، بعد اصلا مادرم اینو اجازه نمیده، میگه نه اصلا کلا اینو بعد از سر بیرون کنی، این آدم رو دیگه تو اصلا حق نداری.
نه ببینید، من با نه ببینید عزیز، نامزد کردن بیشتر یه جنبه ظاهر و زیبایی و به هر حال نوعی شیرینی برای خودش داره، جای خاصی رو به وجود نمیاره برای اینکه ازدواج درستی رو آدم انجام بده یا نده. پس بنابراین شما بیخورید سر ماجرای نامزدی پافشاری نکنید. بعدم مادری که همشون اینقدر سفت و سخت ایستاده، شما با مسئله نامزدی تازه کار خرابتر میکنید. من جای شما باشم هم ترجیح و نظر من این است که دوستیتون رو ادامه بدید، ببینید خودتون واقعا به کجا میرسید. بعدم مادر به صرف این تفاوت مذهبی و فرهنگی که حرفشون درسته نمیتونن مخالفت اساسی داشته باشن، برای که این انتخاب شماست. بعدم البته گرفتاری بسیاری از ما این است که دلمون میخواد خودمون، که البته حقم داریم درستم هست، با عروس یا دامادمون بتونیم ارتباط برقرار کنیم که تفاوت زبانی مانع این کار میشه، اونم میشه فهمید، ولی به اون خاطر شما نمیتونید زندگی خوبی رو که شاید با این آدم بتونید داشته باشید و همدیگر رو دوست دارید یا علاقمند شدید رو به هم بزنید به خاطر اینکه با مادرتون نمیتونه به اون زبون حرف بزنه. خب نزنید. حالا غالب اوقات این حرف زدن ها بیشتر باعث دعوا و اختلاف هم میشه. اینی که من نمیخوام بگم مسئله شفاف و روشنه، نمیخوام بگم آنچه که اتفاق افتاده خوب است و درست، متوجه احتمالات و اشکالاتش هم هستم. به همجاست که تنها توصیه‌ام صبر کردنه و پیشنهادم به شما دو نفر رفتن پرو روانشناسه که خاطرتون آسوده باشه، حداقل خودتون اشکالی ندارید و بعدم ببینید مادر چه میکنن. اگرم ایشون دلشون خواست یه روزی میتونن بیان روی خط، شما هم باشید یه ذره صحبت کنم ببینم واقعا اون ذهنیتی که نه دیگه حالا نه اگر نه 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 شما بذارید یه کاری بکن، شما بذارید صحبتهای منو بشنون که بدونن من کجا ایستادم در این گفتگو، حرفایی که شما زدید رو، و بعد اونو به هر حال بر اساس اون اگر خواستن، نمیخوام الان چون حالا بیدار شده اونم تو این شرایط بیان صحبت کن. شما گفتید که پرستارید، خواهر و برادراتون با هم زندگی میکنین یا جدا زندگی میکنین؟
و خواهر بزرگم تو ایران روانشناسی خونده، اولی سال سوم بودن که اومدیم اینجا، بعد الان اینجا رشته پرستاری با من میخوندن، بعد پرستاری خوندن مامای قبول شدن، الان دارن مامای میخونن، بعد برادر بزرگم که از من بزرگتر ایشون هم پرستاری دارن میخونن، امسال درسشون تموم میکنن. خواهر کوچیکم چیز میخونه، آزمایشگاه لابراتوار میخوندن، اونم الان سر کاره. برادر کوچیکم هم که الان دبیرستانیه.
ولی هر پنج تا با هم، در حقیقت هر پنج تا با هم زندگی میکنی، درسته؟
تا نه، خواهرم که ازدواج کرده خونه خودشو داره، بعد برادرم که الان ازدواج کرده منتظر تا کار خانومش درست بشه، پس مثلا بیاد اینجا، اون با ماه، من و خواهر کوچیکم یه خونه مثلا تو یه ساختمون هستیم، ولی خونه روبروی مادرمو داریم، ولی خب تقریبا همه ساعتا دیگه اینجا با مامانم هستیم.
برحال در هم آمیخته شدید. من فقط فکر بکنم عزیز، بذارید مادر جونم گفتگوی بن شما رو بشنون، یه مقدارم صمیمانه و صادقانه و واقع بینانه با موضوع هر دو هم شما برخورد کنید، بی خودی خودتون رو به یک اعتبار قانع و راضی نکنید به یه رابطه که اگر بد است و غلط. ایشون هم یه مقدار فقط به صرف اینکه نمیتونم با دامادم به زبونی که دوست دارم حرف بزنم مسئله و مشکلی به وجود نیارن، امیدوارم که بتونین مشکلات رو حل کنید اگر دلشون خواست بعدن، ولی دوتایی با هم بیاد ببینم که چه خبر است. من به پیام ها رستم ولی بسیار خوشحال شدم که
دکتر، اگه بریم که دکتر روانشناس مال همینجا باشه
اونم کمک نه آخه مادر زبون نمیفهمن، شما برید با اون دوستتون ولی مادر نه، مادر که متوجه نمیشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم، خیلی ممنون آقای
دکتر، تمام مرسی عزیز. شنگان ارشمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه می شکنم، رو به خودم داد می زنم، این آینه است یا که
هموطنان عزیز. سلام، من هاشم مینایی مدیر کل وایسیکل کاسینو از شما دعوت میکنم در یک مسابقه پوکر استثنایی و تاریخی شرکت بفرمایید. بشتابید، از این فرصت استفاده کنید. محل وایسیکل کاسینو،
زمان از 3 آگست تا 13 آگست،
ساعت شروع 1 و 6 بعد از ظهر، گارانتی 1,000,000 دلار،
ورودیه فقط 150 دلار.
برای اطلاعات بیشتر با بایسیکل کاسینو با شماره 1-562-806-4646-1562-806-4646 یا thebike.com تماس حاصل بفرمایید. لطفاً با احتیاط بازی کنید. 1-800-GAMBLER.
وعده ما از 3 آگست تا 13 آگست در 5 مسابقه پوکر 1,000,000 دلاری بایسیکل کاسینو. See you at the bike. لطفاً برای ترک اعتیاد با شماره 1-800-426-2537 تماس بگیرید.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CBT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمنلا؟ چون طبق قانون لمنلا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08. هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کانتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می‌شود. ورود برای همگان رایگان می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949-851-3993 تماس گرفته و یا از وبسایت nipoc.org دیدن نمایید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می شود. 949-851-3993.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات ترکیه گزارش داد 12 افسر ارتش ترکیه شب گذشته به دوازده افسر ارتش سوریه شب گذشته به ترکیه گریختند. در میان افسران پناهنده شده به ترکیه معاون اداره پلیس شهر لازقیه سوریه که دارای درجه سرتیپی است نیز حضور دارد. بر اساس این گزارش شمار ژنرال‌های فراری ارتش سوریه به ترکیه به 28 تن رسیده است. از زمان آغاز درگیری‌های مخالفان بشار اسد با نیروهای ارتش این کشور تا کنون بیش از 43,000 آوارگان سوریه به ترکیه پناهنده شدند که در اردوگاه‌های پناهندگان در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه اسکان داده شدند. در لهستان در جریان برخورد یک قطار بین شهری با یک مینیبوس 9 نفر کشته و 1 نفر به شدت زخمی شد. بر اساس گزارش‌ها قربانیان این حادثه از کارگران فصلی اوکراینی بودند که برای کار به لهستان رفته بودند. پلیس تعداد زیاد مسافران این مینیبوس را دلیل اصلی حادثه تصادف دانسته است. دادستان ایالت کلرادو امروز در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جیمز هولمز، مرد 24 ساله‌ای که بیش از یک هفته گذشته 12 نفر را با تیراندازی خود در یک سالن سینما به قتل رساند، در 116 مورد اقدام به قتل متهم شناخته و برای او درخواست حکم اعدام کرد. 24 مورد از این اتهامات به قتل 12 نفر از سوی او مربوط می شود، به این صورت که وی به طور عمدی مرتکب این جنایات شده و در جریان آن رفتاری کاملا غیر انسانی با قربانیان داشته است. سایر اتهامات او درباره مجروح کردن 58 نفر، هجوم به سالن سینما، حمل سلاح‌های خطرناک، جمع‌آوری و انبار کردن سلاح در آپارتمان و توطئه برای منفجر کردن آپارتمان خود است. بر اساس گزارش‌ها اگر توطئه جیمز هولمز برای انفجار آپارتمانش توسط پلیس کشف و خنثی نمی‌شد، به کشتار عده زیاد دیگر و ویرانی یک محله منجر می‌گشت. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس هم اکنون حرارت هوا در مرکز شهر 76 و در منطقه ولی 90 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود گزیده خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. فقط یادآور میشم که امروز روز دوشنبه 30 جولای در خدمتتون هستم. از سفر تقریبا یک ماه برگشتم، اینی که افتخار حضورتون دارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
آقا
شما خسته
ممنون متشکرم. باش من متشکرم. من الان وارد یه رابطه هستش با دختر خانم می‌دارم که تقریباً 6 ماه هستش ما دوست دختر دوست پسر هستیم. من احتیاج به راهنمایی یک شخصی که بی‌نظر هستش دارم. متأسفانه قبلا تو روابطی که بودم ماشاءالله دست به دنیا داد زدیم، انتخابات خوبی نداشتم، برای همین الان ایشون خیلی دختر خوبی به نظر میارش، ولی یه سری مسائل جانبی هستش که یکم منو اذیت می‌کنه و می‌خوام ببینم که آیا این رابطه ارزش پرسی کردن داره نداره، چجوری هستش.
بذار من ازتون چند تا سوال بکنم. شما چند سالتون عزیز؟
من 29.
ایشون چند سالشونه؟
27.
هیچ کدوم قبلا ازدواج کردید؟
قبلا ایشون نامزد بودن.
به من بفرمایید که چون یه اشاره لغت انگلیسی بودید، از کجا تلفن کنید؟ امریکایید، اروپایید، ایرانید؟
من از کانادا هستم.
در کانادا. چه مدتی شما در کانادا هستی؟
من 17 ساله.
17 ساله. ایشون چه مدتی کانادا هستن؟
ایشون تقریبا 26 سال پیش به سر 7-8 سال اینجا زندگی کردن، منتها 13 سالگی برگشتن ایران و دوباره پارسال برگشتن که بمونن.
بسیار خوب.
تقریبا میشه گفتش که توی ادالت بودشون یک سال هستش.
نه متوجه هستم. شما خودتون چی خوندید، چه میکنی؟
من منیجمنت خوندم، کارم هم توی کار املاک و کانستراکشن هستم.
ایشون چی؟ دختر خانم چی؟
ایشون معلم هستن.
بسیار خب، حالا چه خبر است؟ اون جنبه هایی که یا موضوع هایی که شما رو کمی نگران یا به هر حال به پرسشی واداشته کدام هست؟
یعنی که دختر بسیار خوب و محجوب هستم. من خانواده شون رو دیدم، به غیر از پدرشون بردم، خانواده منم دیدم. واقعا من برای اولین بار تنها دختری بودی که بردم. خانواده هم همه باش وقت گرفتن، یعنی یه جورایی پذیرفتنش تو همین LDSP. در این مسئله چیزی که هستش، من یکم احساس میکنم که ایشون حالا شاید اشتباه من باشه، ولی منو زیاد اپریشیت نمیکنم برای کوچکترین مسئله. اولا سری میزنن زیر گریه، دوما اینکه یکم احساس میکنم که حالا ممکنه مسئله کالچورالش باشه یا هر چیز دیگه، یکم توقعشون نسبت به 6 ماهی که ما تو رابطه هستیم من خیلی بالاست.
نه بذار اول صبر کن. اول اون داستان گریه یعنی چی؟ برای چه چیزایی گریه میکنه؟
مثلا من مثال برای شما بزنم، ما بریم در من مثلا اولین گله که دارم میگن شما زیاد با من تایم اسپند نمی کنید. خب اوائل رابطه من با ایشون خیلی هر روز مثلا با هم دیگه بودیم، ایشون می اومدن خونه من بعد از کار. متاسفانه مادرشون از ایران که اومدن به خاطر مسئله خانوادگی دیگه نمیتونستن زیاد خونه من بیان، برای همین یکم محدودیت توی کارمون پیش اومد. بعد شروع کردن که تو دیگه تایم اسپند نمی‌کنی، اولش خیلی نمیدونم رومانتیک بودی و این حرفا، الان دیگه مثلا نمیدونم علاقه نداری و این صحبت ها. میگم من برای من هیچ تغییری نکرده، چه بسی که حتی هرچی بیشتر میگذره علاقه من بیشتر میشه، ولی به حال هر کسی هم زندگی خودش داره. اینجور حرف ها رو که من به ایشون میزنم، ایشون بهشون بر میخوره، انگار که مثلا من باید هر موقع که ایشون میخوان در خدمتشون باشم. حتی این برداشت منه، یه طرف هم آدم نمیتونه چیز بکنه. یا مثلا یه مثالی که براتون بزنم، مثلا ما رفتیم مسافرت، به نفسی هم مسافرت ما برگشتیم، بعد از دو روز به من میگه که تو چرا مثلا شب نیومدی سراغ من، یا مثلا چرا با من تلفنی صحبت نمی‌کنی. بهش میگم من کارم همش با تلفنه، خودش کانورسیشن تلفنی صحبت کردن اذیتم میکنه. ما الان مثلا دو روز سه روز با هم دیگه بودیم، چه دلیلی داره که من برگشتم مجددا باید با شما تماس بگیرم؟
بله خب، البته شاید یه مقدار ایشون یه مقدار مسئله به این جا به جایی هم کرده، مسئله ترک و رها شدن و اینا داره. چون برخی از آدم ها توی مثلا استراب جدایی دارن و یا به دلیل شاید عدم امنیتی که دارن، این سکیور بودنشون، میخوان یه آدمی رو تمام و کمال داشته باشن یا انحصاری و منحصر به فرد در اختیار بگیرن. خب اینا یه مقدار علائم خوبی نیست. بعدم گریه کردن نداره. من میتونم بگم که خوشحال نیستم از اینکه تو چنین کردی یا نکردی، اما اینکه گریه کنن یعنی چی؟ ببخشید صدا خراب شد یه دفعه. حالا درست شد. نه هر کاری کردی لطفا نکنی. نه آخه ایشون گریه، بعد مثلا گریه رو به صورت جدی گریه است یا اینکه
نه واقعا گریه است، یعنی اصلا ببخشید حالا من خیلی لغت ادبیش نمیدونم چه، ولی اشکشون دارم اشک، یعنی یک دو سهشون گریه میکنن.
خب این علامت بدی است. اولا دو تا چیز میاد، یکی میتونه افسردگی باشه، دوم میتونه بسیار پرتوقع و پرانتظار، یعنی اکسپکتیشن و دیماندینگ ایشون مسئله است و دیماندش.
بعد یه نکته دیگه من به شما بگم، ایشون یه تنها دختر هستن، دو تا برادر دارن، یعنی از لحاظ چیز چیزی یکی یه دونه. حالا من بعضی موقع بهش میگم شاید تو واقعا همه هر چی تو زندگی خواستی بهت دادن، فکر میکنی هر کسی که بیاد تو زندگی باید همین روال رو ادامه بده. که منم گفتم
نه اون به اون مرتبط نیست، برای چی میتونم بهش بدم؟ مگر ما از 100 تا چیزی که میخوایم 90 تاش پدر مادر نمیتونن به ما بدن؟ نه ببینید استدلال اونجوری نکنید. حالا به من بگید غیر از این موضوع، شاید من نمیدونم، توقع و انتظار ایشون، دیگه مشکل دیگه با ایشون چی داری؟
من واقعا میگم نسبت به روابطی که داشتم الان اینو مقایسه میکنم، میبینم که واقعا هم نظر عاطفی دوستش دارم، چون واقعا دختر خوبیه، سر سفره پدر مادرش بزرگ شده، حلال حرام سرشه، یعنی یه سری از اون چیزایی که واسه خانواده من و خود من مهم هست، چیزای اساسی رو ایشون داره و من لجم میگیره از این که ما همش سر چیزای پیش و پا افتاده. مثلا من یه مثال دیگه براتون بزنم، هفته پیش تولد ایشون بود، من یه روز قبل از تولد ایشون برایشون کیک خریدم، تو خونه ما بودیم، خونه پدر مادرم بودیم، جشن براش گرفتیم، روز تولدش هم من بردمش دینر خیلی اکسپنسیو داین کردیم. متاسفانه حالا حماقت خودم، من کادویی نخریدم، نه فرصت کردم، نه اینکه به قول معروف میگم اشتباه کردم. ایشون از اون روز اصلا انگار که تمام کارهای دیگه که من کردم هیچ بوده، فقط چون اون کادوی مثلا فیزیکی تهیه نشده روزگار ما رو یه هفته سیاه کرد.
شما چرا کادو نخریدی؟
راستش تنبلی.
نه یه ذره اون پیداست از نوع حرفایی که میزنی. ببینید مثلا شما یه اصطلاحی هم قبلا کردی، یه ذره بودار بود، با اونی که ما سه روز با هم بودیم، بعد حالا که از هم جدا شدیم دو روز من بهش زنگ نزدم، حتما اشتباه کردی. برای که ماجرا یه مقداری شما دارید پیامی که میدید مثل این که ماجرای ازدواج یه دیپارتمنته، یعنی یه قسمتی است که حالا فرض کنید در روز شنبه و یه شنبه تعطیله. نداریم همچی چیزی، یعنی حداقل اگر یه آدمی رو آدم بهش علاقه منده گوشه ذهن آدم میشنه و این ارتباط خیلی عادیه، حتی از نظر روانی کاملا میشه ثابت کرد که چرا این چنینه. قبلا گفتید الان هم در این حرف رو میزنید، علاوه شما بیش از اون میدونید، شما به هر حال اینجا بزرگ شدید، که ماجرای خریدن کادو در حقیقت یه نوع یاداوری و یا پیامی است که من به یاد تو بودم، دنبالش رفتم، یه کاری کردم. با یه لغت تنبلی یا اینکه من چون بیشتر اوقات با تلفن هستم پس حوصله گفتگوی تلفنی ندارم، بیشتر به بازی و بهانه شبیه تا دلیل، یعنی it's more excuse than reason. یعنی میخوام بگم اون چیزی که در شما هست چون تو صحبتهای خودتونه کمی فرد رو میتونه نسبت بهش حساس و یا نگران کنه، اما واکنش ایشون هم مناسب نیست. درست پس که شما هم بگید من $10 گم شده، خب خوشحال نیستم $10 گم شده، ولی که زدم زیر گریه که دیگه جا نداری، اون موقع مسئله است. یعنی من فکر میکنم شاید شما از یه طرف یک کمی نسبت به این موضوع بی‌اعتنا و بی‌توجهید، ایشون از یه جانب دیگه بیشتر، و بنابراین فاصلتون رو بیش از اون کرده یا در آورده که مسئله باشه. این موضوع به تنهایی اگر ریشه های عمیق روانی نداشته باشه مهم نیست، ولی من یه نگرانی دارم، نگرانی افسردگی ایشون، نگرانی اینسکیور بودن و ناامن بودن ایشون، و بعدم تیپ روانی شما که اصولا اون حداقل امنیتی که از بیرون میشه داد، نه اینکه کاملا میشه داد، رو اونم نمیدید. خب بنابراین ما مثل این مونه که من از یه طرف گرسنه‌ام، از یه طرف دیگه هم شما نمیخواید بیاد نهار بخوریم، پس بنابراین من حالم بدتر میشه. و بعدم ظرف 6 ماه شاید یه ذره زود باشه که با سرعت بخواید کاری بکنید. حالا کدامتون آمادگی به نظر خودتون دارید برای که میخواید ازدواج کنید، یا اینکه هنوز همچنان در مرحله آشنایی و دوستی هستید؟
والا من فکر کنم ایشون خیلی آمادگی بیشتر داشته باشم، منم خودم دوست دارم، ولی بهشون گفتم یه سری چیزا من تو زندگیم باید اونا رو اچیو بکنم، بعد تو اون لحظه که رسیدم میتونم تصمیم ازدواج بگیرم، ولی در حال حاضر بهت بگم مثلا میخوام ازدواج بکنم دروغ گفتم.
شما فکر میکنید احتمال اینکه اون چیزایی که میخواید به دست بیارید رو باید برای چه مدتی میدید؟ کی به اونجا میرسید؟ یه سال دیگه؟ هفت سال دیگه؟
یه سال یا دو سال دیگه؟ نه اونقدر دور نیستش که مثلا بگیم ایشونو بخوام معطل بکنم یا مثلا آن ویزون رو بگذارم.
مثلا یکی از اون چیزهایی که شما براتون مهمه و میخواید به دست بیارید چیه؟
من فاینانشل سیکیوریتی بهشون هم گفتم، مثلا من اون توقعی، یعنی اون چیزی که دوست دارم، لول زندگی که، لایف استایلی که دوست دارم برای خانواده‌ام ایجاد بکنم، الان اون موقع نیستم. و برای مثلا بیشتر چیزا من تاکید من روی وقتی که آدم میخواد صاحب فرزند بشه، در حال یه سری چیزا هستش که اینجا من دیدم که توی در حال تحصیلات، تربیت بچه، بیشتر من دارم در مورد چیزای فاینانشال صحبت میکنم، دیدم که چقدر میتونه تاثیر بذاره. برای همین میخوام آمادگی کاملش داشته باشم وقتی به اون موقعیت رسیدم همچین ریسپانسیبلیتی بکنم.
نه خب ببینید، من حرفتون رو میفهمم. به همجاست که شرط پدری و مادری که دانایی، یکی مهربانی و یکی امکانات، با تون موافقم. ولی فرض بفرمایید که دو تا آدم همدیگر رو دوست دارن و مطمئنن از رابطه، خب با هم ازدواج میکنن، بعد اون مرحله بعدیه، فرض کنید امنیت مالی یا سیکیوریتی که شما میگید به دست بیارن، و بعد چون حالا دلشون میخواد که مثلا فرزندانی رو با یه امکاناتی بزرگ کنن که معمولا اونقدر هزینه زیادی رو به وجود نمیاره، خب صبر میکنن. یعنی میدونید من میخوام چی به شما بگم؟ متوجه حرفتون هستم، مخالفتی هم با نظرتون ندارم، اصلا با توجه به اینکه 29 سالتونه. ولی میتونه برای یه آدمی که اتفاقا یه دفعه نامزدی کرده، بیرون آمده و بعدم این جابجایی رو داشته، نگران کننده بشه. ولی من فکر میکنم یه ارزیابی روانی از هر دوی شما لازمه. یعنی من اگر جای شما باشم، یه روانشناس خوب، مشکل زبانم ندارید، حتی کانادایی پیدا کنید، برید 5 ساعت با ایش صحبت کنید و ببینه که او واقعا موضوعا و مسائل روانی دارید یا نه، و آیا اختلافات و تفاوت‌هایی هست بینتون که مسئله آفرین باشه یا نه. چون شما یه مقدار پرچم قرمز رو بلند کردید، یعنی از نظر من، به من یکی بگه این رابطه در این حدی که شما گفتید خوبه، میگم نه، یعنی حتما علائم و نشانه‌هایی از خطر و گرفتاری درش هست. هست یا نیست رو باید چک کرد. و به همجاست که یک کسی رای پیدا کنید در این زمینه کمکتون کنه، من فکر کنم مناسب باشه. برید یه 3-4 جلسه صحبت کنید، فقط حرف بزنید، معناش نیست که کار خاصی میخواید بکنید. با امیدوارم اونجا به یه نتیجه‌ای برسید که خیر و صلاح هر دوی شما چه است. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی دارید باید خواهشم بخواد باشید، اگر نه که به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر بولدنهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران 310-375-12-12.
گرنوکس ارژنت کر به مدیریت دکتر پرویز جهانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-3333. عضو 08.
مجله کلباسس تایمز هر ماه در سراسر جنوب کالیفرنیا منتشر می شود. کلباسس تایمز حاوی مطالب سرگرم کننده و آموزنده به زبان انگلیسی. کلباسس تایمز وسیله ای برای موفقیت های شغلی شما. 818-667-7314.
اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امیدبخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریل استیت میتواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا $30,000 با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان. همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید، بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزارعی، مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل، با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. میشل مزارعی، Real Estate Broker, DRA number 01212099.
از دوشنبه 23 جولای برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها به شما جایزه می دهد.
بله، از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 11:30 صبح تا 12 ظهر در مسابقه گفتنی ها و شنیدنی ها شرکت کنید و برنده جوایز ارزنده شوید. وعده ما 11:30 صبح تا 12 ظهر در برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من این تقریبا یه ساعت و نیمه هست منتظرم با تو صحبت کنم. خوشحال شدم که الان تونستم موفق شدم.
منم خوشحالم.
متشکرم. من یه خلاصه‌ای میگم که بیشتر بتونم از حرفای شما استفاده کنم. اینکه من یه خانم 32 ساله هستم که در سن 26 سالگی با یه آقای ازدواج کردم که ایشون محکوم زندگیشون کارشون تو کشور ژاپن بود و منم با موافقت خودم و مومیل خودم با ایشون به ژاپن اومدم. من اینجا دو تا فرزند دارم، یکی 4 ساله و یکی 1 ساله، و الان مشکل عمده من با پسر 4 سالمه که به خاطرش تا حدودی داره زندگی زناشویی‌م هم دچار مشکل میشه، زندگی عاطفی‌مون هم داره دچار مشکل میشه و به نقطه رسیده که شاید همسر من اصلا دوست داره خونه نیاد، ترجیح میده که بیرون از خونه باشه. مشکل آقای دکتر از اونجا تقریبا شروع شد که بین سن 1 سال و نیمگی تا 2 سالگی پسر من یه حالتهایی شاید از خودش نشون میداد، شاید اگر من مادر الان بودم و تجربه الانو داشتم شاید تا یه حدودی میشه گفت کارهای عادی شیطنت بچه ها رو انجام میداد، مثل اینکه خونه کسی میری مدام میخواست به وسایل دیگران دست بزنه، اگه 10 بارم میگفتی تلویزیونو روشن نکن روشن میکرد یا خاموش نکن خاموش میکرد و از این قبیل صحبت ها.
نصب کنید صحب کنید رازی، این دوتا چیزی که الان گفتید برای بچه اینقدر عادیست که اگه بچه این کار نکنه حالش بده.
خب من چون تجربه الانو نداشتم و دیگرانم خب رو آدم تاثیر میذارن، کما اینکه مثلا همین رو خب خدمتتون بگم آقای دکتر، اینکه همونجا برای اولین بار چون ایران به راحتی مردم رو هم برچسب میزنن و زود همه دکترن و همه زود بچه‌تو تجزیه تحلیل میکنن، اونجا مثلا من از اطرافیان شنیدم که خدا کنه بچه‌تون بیش فعال نباشه و این چون برای من خیلی سنگین در اومد، آدم بی سوادی هم نبودم، وقتی برگشتم به کشور ژاپن بخونم کتاب‌های خیلی زیاد در مورد بیش‌فعالی آوردم، مطالعه کردم و از طریق اینترنت هم به مدل‌های مختلف مدام مشغول به این بودم که ببینم آیا شباهتی بین بیش‌فعالا با بچه من هست یا نه.
اصلا آخه نصب کنین، اولا اصلا تشخیصی در زمینه تا 2 سالگی تقریبا میشه نداره، حتی 4 سالگیش هم نیست. بعد از اونم بیش‌فعالیتی با این حرفا چه ارتباطی داره؟
بعد اجازه بدین، بعد شروعش منظورم اینه که شروعش اونجا بود برای من جرقه، بعد تا اینکه پسر من نزدیک به 3 سالگی شد و تو این فاصله رفتارا بدتر و بدتر میشد، شدیدتر میشد، کارهایی که میکرد، سرکشیهایی که میکرد، عمدن آزارهایی که میداد هی بیشتر و بیشتر میشد، تا اینکه من باز از طریق اینترنت توی ایران مرکزی به ADHD و نوروفیدبک پیدا کردم، وقت گرفتم و پسرمو بردم ایران و اونا پسر منو یه تست 3-4 ساعتی از من و خودش انجام دادن و چون من آقای دکتر دیگه زبانم ژاپنی شده و انگلیسی مسلط نیستم، به این صورت میتونم بگم که یه خط زرد به من نشون دادن و گفتن که اونایی که بالای خط قرار دارن همه بیش‌فعالی دارن 100% تو این تست و اونی که پایین خط و زیر خط قرار داره احتمال بیش‌فعالی توش خیلی زیاده و پسر منو تو اون رده در نظر گرفتن و قرار دادن. و اینکه
ببینید عزیز صبر کنید، آخه شما یه چیزهایی دارید میگید من به این دلیل مجبورم توش دخالت کنم که اگر حرفی نزنم دوستان که میشنم فکر کنم درسته. اولا بچه تو 3 سالگی خیلی این تشخیص های درستی نیست، این یک. بعدم این تست 3-4 ساعته خیلی معنایی نداره، ولی حالا کردن. بعدم شما تمام مدت رفتید سراغ بیش‌فعالیتی، چرا هرگز به این فکر نکردید که شاید شما با بکن و نکنتون بچه رو بین 1 سالگی تا 3 سالگی وارد جنگ قدرت کردید، یعنی پاور استراگل، یعنی بچه ها میتونن بین 1 تا 3 سالگی به این نتیجه برسن که زندگی فقط جنگه، یعنی همیشه باید لجبازی کرد، مخالفت کرد، اگر حرفی بادم میذارن انجامش نداد، لج کرد، بازی در آورد و این فقط و فقط یک آموختنه، مثل که آدم فارسی یاد بگیره و ژاپنی، یعنی به اون چرا مرتبط، یعنی چرا شما که این همه دنباله موضوع بیش‌فعالیتی بودید، به دنبال کار پرورش تعلیم تربیت نبودید و بعدم همسرتون توی این ماجرا نظرش چه بود؟
بعد اجازه بدید من میخوام همینو بگم. اونجا که این تشخیص رو دادن که نیست بچه‌تون ولی احتمالش هست و اونا هم گفتن که تا 6 سالگی مشخص محتمل نیست، اما میتونی از کلاسای کاردرمانی براش استفاده کنی. پسر من با تصور اینکه بیش فعال نیست من کلاس کاردرمانی گذاشتم، اما مدام کاردرمانش در حین کاردرمانی میگفت که بچه شما علامه ADHD رو داره، مثلا خیلی هیجانی و تکانشیه، بعد توی محیط قرار میگیره سری هیجانی میشه، همه چی رو میخواد به هم بزنه ولی بعد آروم میگیره، یا اینکه سر هر اسباب بازی 3 ثانیه بیشتر تحمل نمیکنه، بلافاصله تغییر نظر میده، میره رو اسباب بازی دیگه. و از این حرفا که کاملا مثلا مغز من به این سمت میرفت که ممکنه یه حالتهاییشو داشته باشه. پایان 4 ماه طول کشید، 4 ماه سختی که هی بیا و برو با شرط سخت تموم شد و اونا آخر باز یه تست از من گرفتن، از شوهرم صحبت کردن، با بچه صحبت کردن و گفتن شما پدر مادر موفقی بودین و تقریبا خیلی از علائمش از بین رفته، پسر شما بیش فعال نیست اما ممکنه جزء بچهای سخت باشه. کلاسای برای من گذاشتن که ممکنه همین که شما میگین به من گفتن که در اثر بکن نکنا و قانونای شدید سختی که تو خونتون بوده ممکنه بچه دچار این حالت شده باشه. کارهایی به ما یاد دادن برای تنبیه، تشویق، محرومیت زمامت که من از اونها استفاده کردم و تقریبا 80% بچهای من وارد عادی بدن. و من اصلا فکر نمی‌کنم که بچه من ممکنه به این آرومی و به این خوبی هم بشه. ما برگشتیم به کشور ژاپن آقای دکتر، یه مدتی بچه من به همین روال بود، اما به جوری که اصلا من همسرم فکر می‌کنم چه اشتباهی کردیم، اصلا دکتر بود بچه ما مشکلی نداره، خیلی هم عادیه، ولی بعد از این مدت دوباره انگار که رفته توی بحران، اصلا انگار نوسان نداره. 5 روز حالش خوبه آقای دکتر، 2 روز به حدی وحشتناک منو پدرش آزار و اذیت می‌کنه. یکی از آزار و اذیت‌های عمدیش رو من برای شما میگم. مثلا پدرش ما خیلی مقید و مرتب زندگی میکنه، سختیه نیست ولی مرتبه. بهش میگه پسرم موقع بالا رفتن از پله ها نرده رو نگیر، آویزون شو، این کار خطرناکیه. میگه واسه چش پدر، میره برمیگرده و میدونه که پدرش نشسته داره تلویزیون میبینه و اونو میبینه، از نرده آویزون میشه، پاهاشو بالا میگیره، میگه بابا ببین دارم چی کار میکنم، انگار عمدی میخواد به پدرش این کار نشون بده. یا
نه یه جور دیگه نگار. آخه ببینید عزیز، شما هی دارید واقعیت رو میگی، تشخیصم روش میذارید، من با اون راحت نیستم. نه، پسر شما کاملا میتونه بخواد توجه شما رو بگیره و هیچ ارتباطی به کمبود توجه و تمرکزم نداره. ببینید عزیز، شما همینقدر که میگید پدرش مرتب و منظمه، یه ذره پیام به من میدید و شمای نگران و ایشون شاید نگرانتر یا وسواسی، رو بچه اینقدر فشار رو وردید که صبح تا غروب دارید اندازش میگیرید. یعنی میخواد ببینید قدش امروز یه ذره کوچیکتر یا بزرگتر، کوتاه‌تر یا بلندتر شده یا نه. من این همه به هر حال نگرانی رو درست نمیدم. بله، و اگر شما به یک کسی میگفتید فرض بر این که اصلا پسر من بیش فعالیتی داره، ADD یا ADHD داره، به شما گفتن اتفاقا کاری الان نمیشه کرد، پس چه ضرورت داره من وقتی نمیتونم کاری بکنم، تقریبا نمیتونم کاری بکنم، بخوام تشخیص بدم؟
آقای دکتر من سوالم اینه، الان من با این مسئله بیش‌فعالی کنار اومدم و مطمئنم
که نصب کنید باز یه حرف دیگه زدید، چون گفتم من یه مسئولیتی دارم. فرزند شما که اینقدر پایین و بالا میره معمولا میتونه دلایلش چیزای دیگه باشه، نه بیش‌فعالیتی، برای که اونا اگر هست هست، اگه نیست نیست. این شماره یک. حالا سوال منو جواب بدید، شما در خانواده خودتون موضوع افسردگی، موضوع گرفتاری یا اختلالات روانی یا اضطراب یا وسواس در شما و خانواده شما و خانواده همسرتون چه خبره؟
در خانواده من آقای دکتر هست، من پدر بزرگ داشتم که آلزایمر داشته، مادرم فوق‌العاده فراموشکاره، بعد دایی داشتم که در اون دوران شاید ADHD مشخص نبوده ولی وحشتناک رفتارهای غیر عادی داشته که مادرم، من چون خودم پرسیدم به خاطر اینکه بدونم به صورت نامحسوس که مادرم متوجه نمشه، یه رشته از خانوادهش به دستم، به حدی رفتارش وحشتناک بوده که شاید در عصر حالا اصلا اون رو شاید به بیمارستان بستری میکردن.
برای چه بیماری؟
به حدی مثلا غیر عادی بود رفتارش، بازی با حیوانات و آزار و اذیت حیوانات رو خیلی دوست داشته و خورد و خوراک هیچی، فقط کارهای خیلی ببخش نداد، هم مثل انسانهای وحشی رفتار میکرده، ولی خب اون تا یه مقطعی بعد رفت شده، به سن بلوغ رسیده که من نمیدونم حالا ممکن دلیلش خود به خود رفت شده باشه یا نه، یه مسئله بوده اون دوران، شاید اهمیت نمیدادم به این موضوع. خودم هم دچار فراموشی هستم، یعنی این مشکل رو با همسرم همیشه داشتم. از اول ازدواجم همه چیزو فراموش میکنم، چیزای مهم رو فراموش میکنم. اما خب همسرم خیلی بهم کمک کرد که یه نظمی به من داد، بنویس کاراتو، این کارو کن، کتاب بخون، یه زبان دیگه بخون، حافظت باز بشه، همه چیزو بنویس.
اینا جواب نیست. ببینید باز شما رفتید تشخیص دادن و معالجه کردن. عزیز من زبان یاد بگیر، من حافظت باز بشه، یعنی چی؟ قربونت. نه ببینید، شما دوتا آدم های مضطرب و نگرانی هستید. شما اون ماجرای حافظتون هم اشکالی ندارید، شما آدم نگرانی هستید و به دلیل نگرانی پریشانی ذهن پیدا میکنید. بله من یک کمی دارم نگران این میشم که فرزند شما و در دایی که دارید اشاره میکنید، ایشون ممکنه حالتهای منیک دیپرشن داشته، یعنی حالت شیدایی و سرخوشیه که علائمش در کودکی مقدار شبیه هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی هست، ولی اینا با هم متفاوتند. بعدم شما یادتون باشه یه بچه یک ساله آوردید و یه پسر چهار ساله که بچه دیگه سر کلش پیدا شده، خب معلومه به هم میریزه و بنابراین اون برای گرفتن توجه شما، برای اینکه مادر و پدرش رو به یک کسی دیگه داده و از دستش گرفتن، ممکنه خیلی از اینا مسائل رفتاری باشه. تو خانواده همسرتون چه خبره؟
تو خانواده همسرم میگن مشکلی نبوده و دو تا برادر هستن که خیلی هم زندگی خوب و عادی دارن. خانوادهشون تا اونجایی که من در این 5 سال شناختم من مشکلی ندیدم.
به من بگید چرا ژاپن رو انتخاب کردن ایشون؟
نمیدونم، 60 سال ها پیش اومدن اینجا برای کار، همینجاست، موندگار شدن، تقریبا نصف عمرشون رو اینجا زندگی کردن، اینجا دیگه عادت کردن، نمیتونن برگردن به
نه من نمیگم چرا برنمیگردم، میگم چرا اومدن ژاپن؟ زبان متفاوت، فرهنگ متفاوت، چگونه اونجا؟
نمیدونم هیچ وقت اینو نپرسیدم. شاید در اون دورانی که 20 سال 30 سال پیش که ایشون اومدن، نمیدونم، ژاپن اومدن شاید راحت بوده، من نمیدونم، اینو نپرسیدم تا حالا. اما خب
شما خودتون چند سالتونه؟
من 32 سالمه.
ایشون چند؟
شوهرم 46 سالشه.
ازدواج قبلی ایشون ندارن؟
بله ازدواج قبلی داشتن با همینجا توی ژاپن، اما به متارکه و جدایی کشیده که جدا شدن و چند سالم مجرد بودن بعد با من ازدواج.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
این هستش که آقای دکتر، با فرض این که من احتمال بدم که پسرم هم بیش فعالی نداره و این صحبت هایی که شما میکنین نداره، الان من از شما خواهشم اینه که از من یه سوالی در مورد بچه‌ام بپرسین تا من به اون سوال جواب بدم. شاید شما یه برداشت کلی پیدا کنین یا یه تشخیص ساده ای رو بتونین به من بدین که من ذهنم درگیر اون باشه.
نه من تشخیصمو میدم، پدر و مادر این بچه مشکل دارن.
بله.
آخه عزیزم بیش از حد شما به این موضوع اهمیت میدید. شما دوتایی گرفتید نشستید تو این بچه میخواید بیماری پیدا کنی، بعد با اون دقت شما به هر کس نگاه کنید فکر کنید داره تغییر میکنه، یه روز خوب میشه، یه روز بد میشه. اصلا اینجوری بهش نگاه نکنید.
یعنی واقعا این غیر عادی نیست که دو روز در هفته کاملا رفتارش غیر عادی.
مثلا چه کار میشه؟
اصلا بازی نمی کنه، همش بازی رو به هم می کوبه، مدام من از بالا صدا می کنه، به هیچ وجه تنها نمی خواد اون لحظه بمونه.
نه مشکل تربیتی عزیز، مشکل بچه ایست که می خواد توجه رو بگیره و حوصله‌اش سر می ره، احساس عدم امنیت می کنه. یه محیطیست که تو خانه شما یه زبان حاکمه، بیرون یه زبان دیگه است. این سفرهایی که بهش اشاره کردید اینا هر بچه‌ای رو به هم می‌ریزه. این همه پلوی دکتر رو اینا بردن برای این آزمایشا، ای بسا اصلا ضرورتی نداشته، بچه رو توی شرایط یک کمی مبهم و نگران کننده قرار میده. خود شما آدم مضطربی هستید کاملا پیداست. همسرتون ای بسا استرابش رو از طریق نظم و ترتیب که نوعی وسواسه داره کنترل میکنه. ببینید من فکر میکنم حرفایی که شما من زدید علائم و نشانهای کمی از یه چیز رو داره، ولی اینجوری نمیشه باش برخورد کرد. یعنی کاری که شما باید بکنید، یه ذره میتونید صبر کنید، ضرورتی هم نداره، فرقی هم نمیکنه، یه ارزیابی کامل واسه یه مقدار متخصص، ولی چیزی من الان نمیبینم. من فکر میکنم که فرزند شما میفته روی درست مثل آدمی که میره فرض کنید توی مهمونی مشروب میخوره، رفتار غیر عادی داره، فردا شما سر کار عادی میبینتش. معناش بیماری نیست، معناش یه نوع تغییراتی است که برخی از اوقات میتونه به موضعی و موردی باشه یا اصولا بچه داره مانورهای مختلف میکنه برای اینکه ببینه چگونه میتونه به نتیجه برسه، چون خود شما هم یه علائمی از باهوشی نشون میدید و این میتونه موضوع فرزندتون باشه، همراه با یه زمینه برای شاید منیک دیپرشن، یعنی افسردگی و شیدایی سرخوشی. من تو حرفای شما و آنچه که راجع به فرزندتون میگید اونو بیشتر میبینم تا ADD یا ADHD یا کمبود توجه و تمرکز یا بیش‌فعالیتی. و بعدم تازه برفرض که باشه، گفتم تو این سن و سال هنوز کار خاصی نمیشه کرد، و اینکه من از شما یه عالمه سوال کنم که بگردیم ایب و ایراد فرزندتون رو پیدا کنیم اصلا کار درستی نیست. شما ایب و ایرادی که میبینید رو به من دارید میگید، من اینا رو چیزای جدی نمیگیرم. شما در آغاز به یه مسئله اشاره کردید که من دیدید همون موقع به شما گفتم بچه‌ای که اینجوری نباشه مشکل داره. شما یه دیدی دارید، ولی تو ژاپن، یه ژاپنی که اساسش بر یه نوع سیستم در حقیقت سلسله براتب و هایرارکی است و بعدم یه نظام یه مقدار به هر حال کنترلینگ و در این حال یه نوع اساس مبتنی بر اطاعت رو داره و فرزندتون رو در این چارچوب نمیبینید و به نظر من اون محیط و اون جامعه و اون فرهنگی که مسئله داره، تا اینکه پسر شما مسئله داشته باشه. پسر شما میتونه بچه عادی باشه که قرار این چنین زندگی کنه، نه اینکه تحت یه قاعده و قانونی در بیاد که به هر حال تو اون قالبی قرار بگیره که از نظر فرهنگی به نظر من یه گرفتاری و بیماری است. من عیب و ایرادی نمیبینم، دنبالش هم نرید عزیز، بذارید ببینید چی پیدا میشه. خودتونم دل مشغول اینا نکنید. حرفای شما به نظر من یه بچه عادی رو نشون میده با موضوع و مسائلی که ای بسا زمینه تربیتی و نگاه شما و تأکیدهای شما و همسرتون داره، ولی این حرفایی که من زدید درست نیست. ببینید شما نمیتونید من بگید بچه یه روز فارسی بلد یه روز بلد نیست، ما هم چیزی نداریم. اگر فرزند شما ADD یا ADHD داشته باشه، امروز داشته باشه، فردا نداشته باشه، نیست. به همین جد است که اینا بیشتر واکنش های رفتاری کودکتونه و نتیجه گیر دادن شما دو نفر یا حداقل شما به بچه است، مثلا حالا که بچه دیگه هم اومده که هر بچه به هم میریزه. خودتون اذیت نکنین، من چیزی نمیدونم. اگر مطلبی بود یه دفعه دیگه تلفن کنید.
من یه سوال دیگه دارم، یعنی اینکه این پسر من کلاس استخ میره، اونجا اذیت آزارایی میکنه یا اون معلمو اذیت میکنه یا
آخه معلوم نیست اذیت میکنه. شاید تو اون مملکت بیش از این اطاعت و فرمانبرداری میخوام بچه شما نوکر و کلفت نیست.
بله
میدونید من یه کمی نگرانم، برای که این نظام زورگویی و کنترل و مالکیت و اطاعت اینا مال یه فرهنگایی است. میدونم دوستان آلمانی منم ناراحت میشن، منم گفتن هم اونجا میشه دیدم تو ژاپن، ولی اینا که گرفتاریای فرهنگی عزیز، اینا نوع سالم آدم نیست. یه ذره یه کمی شما نمیدونم سیدی ویدیوی من رو داری؟
بله من ویدیوی شما رو دیدم.
خیلی خوب، اون بخش اول و بخش دوم رو یه دفعه با دقت بشنوید، ببینید مسئله و مشکلی پیدا میکنید یا نه. خودتون هم اذیت نکنید، من چیزی نمیبینم. اگر چیزی بود بعدن لطف کنید تلفن کنید با هم بیشتر صحبت کنید. برای خوشحالی
ممنون آقای دکتر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9
هفته شب
با افشین گرگین
هر پنج شنبه هفت شب از 670 ام رادیو ایران.
من آرتین بندری در بیورلیز فاینانشل پلانرز در خدمت شما هستم برای رسیدگی به امور مالی و سرمایه گذاری شما. من یا آقای طالبی هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح در خدمت شما هستیم با جدیدترین خبرهای اقتصادی و بازار سهام. ما همچنین هر دوشنبه ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر و هر چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به سوالات سرمایه گذاری و اقتصادی شما. دفاتر ما در مناطق بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و شهر ایرواین می باشد که برای تعیین وقت قبلی و مشاوره می توانید با 310-205-9000 تماس بگیرید. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000 beverlyhillsfinancialplanners.com.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام. خوشحالم بفرمایید.
امیدوارم که وکیشن خوبی داشته باشی. من 27 سالمه. الان دانشجو سال آخر بیزینس هستم. در امریکا درس میخونم و دو ترم دیگه از درسم باقی مونده. دوست پسرم 30 سالشه و 4 سال الان با هم دوستیم. ایشون هیچ دانشگاهی نرفتن و تحصیلات دانشگاهی ندارن، برایشون بیزینس دارن، بیزینس خودشون رو دارن و ما تا یک سال پیش بودن که همیشه ازدواج کنیم.
ببخشید صداتون قطع و وصل میشه، میشه براش کاری بکنی؟ چون من
بله.
یکی دوتا کلمه شما رو نشنیدم عزیز. به من بفرمایید که ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون از 13 سال 14 سالگی از ایران بیرون بودن و از 16 سالگی امریکا بودن.
خود شما چه مدتی است امریکایی؟
من تقریبا از 7 ساله که امریکا هستم.
خب اگر بهشون بگید علت این که مثلا که مهم باشه درسشون رو ادامه ندادن نخوندن، پاسخ ایشون چیه؟
ایشون دوست ندارن، به درس خوندن علاقه ندارن. یک بارم من با دو سال پیش با ایشون بریک آف کردم برای اینکه درس خوندن خیلی برای من، نه اینکه بگم که درس خوندن شخصیت میاره، ولی من خودم معتقد بودم که درس خوندن به درد نمیخوره و وقتی به دانشگاه رفتم خیلی رشد کردم، خیلی عوض شدم و دوست داشتم که انقدر ایشون رو دوست داشتم دوست داشت شونم این کارو بکنه، ولی من نمیخواستم مجبورشون کنم و وقتی دیدم که مخالفت میکنن با ایشون بریک آپ کردم و مسائل دیگه هم خانوادهشون و شغل ایشون هم خیلی استیبل نبود و هیچ پلانی برای آیندهشون نداشتن دو سال پیش و منم نمیخواستم ایشونو مجبور به کاری بکنم و بنابراین با ایشون بریک آپ کردم و قلب ایشون خیلی شکسته شد، خیلی از این مسئله رنج بردن، چند ماهی اصلا با همه خانوادهشون خیلی گریه میکرده، همه فهمیدن که چقدر ایشون منو دوست داشتن و اذیت شدن و همه یه مقدار از من متنفر شدن در واقع و بعدش ایشون رفتن به دانشگاه ثبت نام کردن، کارشون رو عوض کردن و به من اومدن گفتن که من رفتم مشاوره فهمیدم که چقدر باید محدوده برای خانوادم بذارم، چقدر برای دوست دخترم ارزش قائل باشم و من اشتباه کردم در حق تو بدی کردم و همه به من گفتن خب حالا تو که اینو دوست داری
نصب کنید اشتباه نصب کنید. اشتباهی که در حق شما کردن چی بود؟
ایشون خیلی خانوادهشون رو ترجیح میدادن همیشه به من، یعنی هر مسئله‌ای که میشد ایشون خانوادهشون رو ترجیح میدادن، برادر ایشون مخصوصا خیلی تو زندگی ما مشکل ایجاد میکرد، همش در ایشون یه برادر فوق‌العاده اصلا هیچون حاضر نیستن کار بکنن و برای زندگی خودشون تلاش بکنن و همیشه دوست دارن آویزون یه نفر دیگه باشن، خرجشون رو باید یه نفر دیگه بده. ما خودمون مشکل داشتیم، باید مشکلات ایشون رو حل میکردیم و یه جورایی میشد که آبروریزی میشد اصلا اگه اینجوری نمیکردیم. آدمایی که ما رو میشناختن ایشون رو میدیدن این ور اون ور، بعد برای ما خیلی بد میشد. بعد من به ایشون هرچی میگفتم که بذاریم بره کار کنه نمیکردن.
ببخشید صداتون قطع وصل میشه، از تلفنتون یه اشکال داره.
ببخشید نمیدونم چی میشه واقعا. الان خوب هستش؟
حالا بهتر شد عزیز جان. حالا اصلا مشکل الان چی؟ آخه ببینید عزیز، شما یه جوری دارید موضوع رو درست میکنین مثل این که من بخوام از یه کسی دفاع کنم و درستش کنم. ایشون
نه، اصلا حالا مشکلمون الان اینه که پدر من فوت کردن سال پیش و من خیلی عصبی هستم تو این مدت، اصلا خیلی ناراحتم. کار ایشون اصلا ادوستیت، اصلا ایشون نیستن، هیچ وقت نیستن.
نه نفهمیدم، نصب کنین. چرا اگر آدم پدرش فوت بکنه آدم عصبی میشه؟
عصبی نه، من حالت خیلی ناراحت و افسرده بیشتر بودم تا اینکه عصبی باشم و آدم تبدیل به آدم ضعیفی شدم در مقایسه با همیشه که آدم قوی بودم و آدمی بودم که خیلی به ایشون امید میدادم و اینا. من الان به یه آدم
شما تبدیل شما نه چرا فکر کنید که شما به ایشون امید میدادید؟ شما خودتون و چرا ایشون رو فکر میکنید گول میزدید؟ آخه یعنی چیزیست؟ نه ببینید، حرفایی که میزنید خیلی به جای واقع بینانه ای نداره. نه ارزیابیتون راجع به ایشون یا اینکه یه آدمی بعد از اینکه شما ازش جدا میشید اونقدر گریه میکنه و شما از اونجا میفهمید منو چقدر دوست داره، این که خیلی نتیجه گیری درستی نیست.
یعنی من از اونجا نفهمیدم ایشون منو دوست داره، من خودم به خاطر اینکه ایشونو دوستش داشتم و اینکه و به هر حال چه بدی داره که یه انسانی بخواد تغییر کنه، گفتم که خب لابا تغییر کردن و بعد رفتم.
حالا به من بگید ایشون که دوست دارید سه تا چیز خوب ایشون که دوست دارید چیه؟
فوق‌العاده ایشون آدم مهربونی هستن و آدمی هستن که به حق دیگران احترام میذارن و اینکه آدمی هستن که آدم سالمی هستن، یعنی از لحاظ که بشه بهشون اعتماد کرد قابل اعتماد هستن واقعا. یعنی
آخه ایشون از خودش مواظبت و مراقبت نمی کنه، بعد شما میگید مهربونه؟ منی که خودم رو دوست ندارم و مواظب و مراقب خودم نیستم مهربون میشم دیگری رو مواظب و مراقبم؟
چطور میگین که ایشون از خودش مراقبت نمی کنه؟
برای اینکه ایشون یه زندگی داشته که حتی وضع مالی خوبی هم نداشته، درس هم نخونده، درس هم دوست نداشته، از خودش مواظبت و مراقبت نکرده.
الان خب زندگیشون خیلی خوب شده، برای خودشون درآمد دارن، خونه خریدن و خیلی زندگیشون با قبل فرق میکنه، برای اینکه رفتن کار کردن، تلاش کردن، پول جمع کردن، آدمی شدن که براشون هدف و آینده مهم شد، تغییر پیدا کردن، سیوینگ شروع کردن داشته باشن، ولی درس رو نخوندن.
حالا اونش مهم نیست. حالا به من بگید مشکلی که الان با ایشون دارید چیه؟
الان ایشون از اون وقتی که ما تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم، یعنی صحبت شد که بریم خانواده‌هامون و همدیگر رو ببینن و اینا، از اون وقت ایشون اصلا برکاف کردن، یه مقدار کلفتی گرفتن و اصلا دیگه الان بیزینسشون هم یه جور شده که خیلی فشرده شده، سه تا بیزینس رو با هم دارن ران میکنن به تنهایی و اصلا مشکلات هم خانوادهشون هم بهتون گفتم، هرشون به من بی احترامی میکنه، از حد و حدود خودش تجاوز میکنه و ایشون هم نمیره اون مرزا رو بذاره و برای من خیلی سنگینه که اصلا این مسئله رو تحمل کنم، چون اصلا ایشون وقتش رو نداره که بخواد بره با برادرش صحبت کنه.
حالا مشکل شما که برادر ایشون صحبت کردن نیست. حالا به من بگید که ایشون نمیخواد با شما ازدواج کنه؟
و الان میگن که شما بهترین دختر رو زمین هستین و من اصلا انقدر کانفیوزم، 4 سال وقت تو رو تلف کردم، الان یه ماه به من فرصت بده، چند ماه به من فرصت بده، من برم خودم رو پیدا کنم، نمیخوام تو رو از دست بدم، نمیتونم الان با این شرایط ازدواج کنم.
چرا؟ مشکل ایشون الان چیه؟
الان خیلی کانفیوزن و نمیدونن
سر چی کانفیوزن.
میگن گفتن که من اون مدتی که شما با من بریک اپ کرده بودین، خانواده‌اش بهش گفتن که این دختری که یه دفعه با تو بریک اپ کرده رفته واسه خودش دیت کرده و اینا، دوباره هم یه مسئله مشکلی پیش بیاد تو رو ول میکنه میره. بعد خود ایشون هم با این مسائلی که مثلا اصلا یه آدم دیگه ای شدن الان تو این چند وقت که بیزینس دارم، میگه من نامهربون شدم، من خودم حالا از خودم به هم میخوره و میخوام برم خودم رو تغییر بدم، میخوام برم
شما دیدید که وقتی من گفتم ایشون مهربون نیست، شما تازه حرفتون این بود که از کجا نیست، چرا میگی نیست، بعد خودش میگه نه. ببینید عزیز، ایشون احتمالاً حالت منیک دیپرشن داره. ایشون برخی از اوقات میره خوشبین و مثبت و پر این نیرو و پر انرژی و فعال، میدوه میره تو آسمون هاست، برخی از اوقات میخوره زمین، میفته قعر زمین و گیر میفته. اون گریه و گرفتاری هم اونقدر به خاطر شما نبوده که به خاطر حال روانی خودش بوده، حالا اون شاید موضوع شما اون رو در حقیقت برانگیخته. یعنی حرفایی که راجع به ایشون به من میزنید، این که سر کلاس هم احتمالاً راحت نیست بتونه بشینه، یه مقدار برمیگرده به این موضوع. و بعدم الانم شما که کار بدی نکردید، شما کنارش ایستادید، بعدم جمله این که خانوادهش که ایشون حتما متخصص هم نیستن به ایشون گفتن که چون این دختر خانم یه دفعه قهر کرد بعد فلان، ایشون حالا کانفیوز شده، گم و گیج شده، یعنی چی؟ آخه ببینید معنا نداره این حرفا. و بعدم ایشون هم که حرفش این است که من یکی دو سه ماهی وقت بده، معناش اینه که برو دنبال کارید.
معناش
این است که برو دنبال کارید، من نمیخوام با تو ازدواج کنم. شما نمیخواید این رو بپذیرید، چون شما برای خودتون، ببینید عزیز، شما برای خودتون دو سه دو کار کردید. یکی اینکه برای خودتون یه بوتی ساختید هر جور دلتون خواسته، چون حرفایی که من زدید اینو نشون میداد. دوم، به این آدم به دلیل اینکه فکر میکنید به شما آزاری نمیرسونه و یا خیانتی نمیکنه و شما نسبت به این موضوع، دو تا موضوع خیلی حساسید، دل بستید. یعنی شما در حقیقت بی ضرر و بی خطر بودن ایشون هست که باش راحتید. ضمناً دست بالا رو به حساب خودتون فکر کنید دارید و در نتیجه با یه آدمی که شما حالا به نوعی در یه زمینه‌ای امتیازی داشته باشید، شما راحت ترید. شما حوصله یه مرد مساوی یا یه ذره بزرگتر و بیشتر از خودتون رو ندارید، برای که حوصله اون جنگ رو ندارید و ترجیح میدید به جای اینکه شوهر داشته باشید، اینقدر تون میگم چون وقتم کمه، شوهر داشته باشید یه بچه داشته باشید که شما بتونید بهش بگید این کارو بکن، اون کارو بکن، اونم بره این کار بکنه، اون کار بکنه، بره عوض بشه، خوب بشه، برگرده بیاد. ولی بعد از اینکه بزرگ شد میگه تو رو نمیخوام. یعنی من حرفای شما رو اینگونه نمیبینم عزیز که گزارشتون دقیق که اصلا نیست، چون به نظر من پر از تضاد و تناقضه، حتی درست هم نیست. اینکه به من دروغ میگید ابدا، ولی شما یه ذهنیتی برای خودتون از این آدم ساختید، یه چیزی رو برای خودتون از ایشون در آوردید که حالا با اون گیرید. بلا ایشون اصلا این چیزایی که شما میگید نیست. ای بسا خیلی از چیزایی هم که شما خوب نمیدونید خوب باشه، من قسمی نیست که ایشون عیب و ایرادی داره، عرضوان این است که واقع بینانه به ایشون نگاه نکردید و موضوعارم یه جوری برای خودتون درست کردید که برمیگره به ویژگی روانیتون، چون تو صحبتاتون هم پیداست. یعنی من توصیه‌ام خدمتتون اینه که همین برای این حرفی که ایشون میزنه برید با یه کسی 4-5 ساعتی صحبت کنید. نمیدونم کجا هستید، اگر بتونید یه روانشناس خوب ایرانی پیدا کنید، یا حتی مشکلی هم که هر دو ندارید شاید از نظر زبان، دوتایی برید پلو یه روانشناس هر جایی که هستید و یه صحبتی بکنید که یه مقدار چراغا رو براتون روشن کنن که خودتون، همدیگه و رابطتون رو ببینید. چون من این رو همینجوری شلوغ پلوغ نمیدیم، پیامی که مثلا شما به من میدید چیه؟ مثلا خیلی وضع مالیش خوبه، خیلی خوبه، ولی مثلا 10 دفعه تا حالا آب و برق و تلفنش به دلیل ندادن پول و وضع مالی بد قطع کرد. خب من کدومش رو قبول کنم؟ وضع مالیش خیلی خوبه رو، یا یعنی اینکه آب و برق و تلفنشو قطع کردن؟ یعنی پیام‌های شما خیلی دوگانه است عزیز.
الان اینجوری شده، الان تو این
آخه همیشه اینجوری بوده. ایشون قبلا هم آمده درس نخونده، آمده زندگی اقتصادی بدی داشته، اومده کاری که باید می‌کرده رو نکرده، اجازه میده برادرش که اصلا حقی نداره بیاد تو زندگی او، به دوست دخترش یه چیزایی بگه در حالی که هست، برادرش کار نکنه به دلیل شرایطی که برای خودش به وجود میاره آبروریزی کنه، ایشون برای حفظ آبروی برادر بره برادر مثلا پول بده. آخه عزیز اینا یعنی چی؟ آبرو یعنی چی؟ که ما بیایم یک کسی رو به جایی که کمکش بکنیم که بتونه خودش رو سر پا نگه داره و از خودش مواظبت مراقبت کنه، از ترس این که میره بیرون یه کارایی میکنه باعث آبروریزی بریمش مثلا پول بدیم، بعد این آدم اینقدر به خودش اجازه بده بیاد به دوست دختر برادرش که داره از او کمک میگیره مثلا توهین کنه یا رفتار نامناسب داشته باشه و این آقا هیچی بهش نگه و بعد اون خانواده برگردن بگن این دختری که رفت بازم میره و ایشون بگه حالا من کانفیوزم، بعدم به شما بگه من دو سه ماه وقت بده. خب اینا با هم نمیخونه اینا. بعدم شما مدعی بشید در اول مهربونه، حالا به من برگردید بگید خودش معتقده نه من مهربون نیستم، که از نظر من نبوده، برای که از خودش مواظبت و مراقبت نکرده. حالا بیاد از شما مواظبت مراقبت کنه. شما فقط چون فکر میکردید یه برتری و امتیازی روش دارید و یه کنترلی دارید و میتونید به میل خودتون تغییرش بدید و یا حداقل کمکش کنید خوب بشه، نمیگم حالا به میل شما، خوبش کنید، در نتیجه یه چنین رسالتی یه میشنی رو برای خودتون قائل شدید که برید به نجات این آدم و بعدم از این آدم که به هم ریخته یه چیز خوبی که به نظرتون ظرفیت و به هر حال نیروی بالقوه و پتانسیالشو داره اونو درستش بکنید و بکنید که شوهر مناسب. خب اینا خیلی ذهنی عزیز و به همین جهت است که به نظر من واقع بینانه با موضوع برخورد نکنید. نفهمیدید پول تو جیبتون 10 دلار یا 70 دلاره، باید بشماریدش و بر اساس اون 10 دلار 70 دلار تصمیم بگیرید آیا این کالای 40 دلاری الان پول دارید بخرید یا نه، و الا گرفتار میشید. پیشنهادم همچنان خیلی مصرانه اینه، برای که یک کسی دیگه میتونه کمکتون کنه که خودتون همدیگر رو و رابطتون رو یه مقدار روشن و شفاف ببینید و اون وقت است که بتونید تصمیمتون رو بگیرید. من به آخر وقتم رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مواظب خودتون باشید. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که این برنامه که در روز دوشنبه 30 جولای هست، من از سفر برگشتم در خدمتتون هستم. فقط برنامه‌هایی که به لطف دوستان تکرار می‌شد دیگه نخواهد بود. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا تلفن 818 708 3030 و بلئر 818 765 1025. عضو 35 و 5500 ایرانیان.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه می شکنم، رو به خودم داد می زنم، این آینه است یا که منم.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه یه رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریز میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران